میگیرم.
صداتون الان خوب شد، لطفا همینجوری نگهش دارید. بفرمایید.
ما از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. مستم که من دارم اینجا اولی که فرزند اول خانواده هستم، کلن هم یه دختر هستم و یه برادر دارم. از من هم این به خواهد سنی تقریبا 6-7 سال و مشکلی که من دارم این که توی روابطم به هر کسی، یعنی خب خیلی روابط زیادی نداشتم توی زندگی، شاید 2-3 رابطه خیلی دیدان داشتم، خیلی عمیق بوده و حالا این آخر یکی از بیشتر از همشون روی خیلی زود وابسته میشم، شخصیت خیلی مستقلی ندارم و چیزی هست که مثلا الان 30 سالم هست، مثلا 29 بوده 30 سالم هست و توی سن تقریبا 24-25 سالگی با یه آقا پسری آشنا شدم که همین سرد آخر زندگی من باشه. الو،
من میشنومتون ولی صداتون یه اشکال داره، کاری براش میتونید بکنی؟ ولی میشه شما رو
فهمیدم. خوب آقای دکتر.
حالا خوب شد، ممنونم عزیز.
اوکی. من تا اون لحظه داشتم رکورد میکردم روی رادیو.
نه، رادیو رو راه کنید.
راه کردمش. الان فقط با شما صحبت میکنم و اسپیکر هم نیست. اوکی؟
ممنونم.
و اینکه توی این مدت من اول رابطم خب اصلا اول احساس کردم که خیلی دارم وابسته میشم و این رابطه بعد از یه رابطه قبلی بود که یه واضح زمانی گذشته و یه دوره رو داشتم طی کردم و به محض اینکه با این رابطه جدید وارد این رابطه جدید شدم تونستم نفر قبلی رو فراموش کنم و یه سه تا تفاهماتی آخرین برام پیش اومد، دقیقا 5 سال پیش تقریبا، و باعث شد که یه سو تفاهماتی یه خلافاتی بشه و این آدم بگه من تو رو کامل نمیخوام و بذار منو کنار.
نه، چه سو تفاهمات؟
یه سری مثلا مثلا این که من یه واضح زمانی بدون هیچ پارتنری، بدون هیچ شریکی، رابطه هیچی تو زندگی نبوده، خیلی آزاد و اوکی بودم و مثلا تلفنم زنگ میخور، شاید دوست معمولی بودیم، جسرم بودیم، برای من این قضیه خیلی اوکی و تیفا افتاده بود، ولی اونم خیلی من متاسف و حساسی بود سر این قضیه. و این رو بگم آیدتون، همون دو سه هفته اول که این اتفاق افتاد، الان 5 سال میگذره از اون رابطه، ولی همون دو سه هفته اول که این اتفاق افتاد ما یه بزن بزن خیلی شدید با هم دیگه داشتیم و من
نه ببخش نه سب کن ازم، مقصود از بزن بزن یعنی چی عزیز؟ یعنی واقعا به کار به کتککاری کشید؟
بله بله، کار به کتککاری کشیدشون، دست روی کردن و من کلن آدم حساسی هستم ولی آدم سلطلبی هستم، آدم آشوبگر نیستم. من مقابله به مثل نکردم، من تحمل کردم.
نه چرا، نه سب کنید، سب کنید، این اصلا مال سلط نیست عزیز.
خیلی من صحبت دارم، اینو فکر میکنم خیلی جزئی باشه. من الان حالا هر جو شما خودتون دستور بدید من در خدمتتون هستم. یعنی الان که من باهاتون صحبت میکنم تو من واقعا یکی دو ساله، یعنی یک سال آخر واقعا 3-6 صبح هر روز بیدارم که فقط بتونم با شما صحبت کنم. یعنی اصلا بخودم بیدارم بهتون میگم خب واقعا تونستم پیداتون کنم.
آخه عزیز، برای اینکه شما یه حرفایی میزنید که درسته ای حرفای مهم دیگری دارید بزنید، ولی این حرفا حرفای مهمیه که یه آدمی چند روز با آدم آشنا باشه، تلفن زنگ بزنه، من جواب بدم، بعد کتککاری بکنه، بعد برگرده بگه من آدم صلح طلبی هستم. صلح یعنی چی؟ خداحافظی باید کرد.
حالا نه کلام های دوست من که آدم این حالا درست یا قنات رو 5 من ادامه دادم و از اونجایی که احساس میکنم خیلی کم بود دارم تو درون خودم، تو گذشته خودم احساس کردم که آدمی هستم که خیلی مهر طلب هستم و خیلی محبت روی این آدم به چشم من میومد. یعنی این آدم واسه من پدرم شده بود، مادرم شده بود، دوست پسرم شده بود، شوهرم شده بود، برادرم، خواهرم، اون زندگی من شده بود این آدم. و این آدم خیلی چطور بگم، خیلی گذشته خوبی داره، آدم خیلی خوشنامی هست، آدم خیلی دانایی هست و در نهایت همون اولش این حتی رو خواهی کرد، من نپذیرفتم. من یه شخصیتی، یه غروری اون موقع داشتم، نپذیرفتم. بعد از یه مدتی که من رفتم سمتهشون، گفت که نه، من اون موقع خواهیم رو کردم، تو نپذیرفتی، من هم الان میخوام با ایکس پرسون ازدواج کنم. حالا کسی بود که چندین سال قبل اون آدم رو میشناختم، چندین سال قبل با هم رلیشنشیپی داشتم و من چون که خیلی این آدم رو دوست داشتم و حتی منش من ترد میکرد، من بیشتر کشیده میشدم سمتش، این وابستگی بیشتر میشد بین ما و بهش گفتم اوکی، من این قضیه رو پذیرفتم، تو میخوای بری و یک روزی میری، ولی بذار من تا اون روز آخر هم کنارت باشم. یعنی این نیاز رو در خودم میذارم که باید این آدم هم باشه در کنار من. و پسی گفتم که میام یه ایکس پرسن تو زندگی این آدم هست و این برای من نیست، فقط در کنار من هست. هر کاری هم تونستم تو مدت برش کردم و تقریبا یک سال و نیم پیش آقای دکتر، اینو بگم که تقریبا دو سال پیش من از ایران رفتم، یه مدت کوتاهی رفتم که فقط بتونم ایشون رو فراموش کنم، فقط بتونم تو کتاب روانشناسی تو مقالات این ور اون ور خونده بودم که دیگه مرحله آخر تو آخر اینه که از اون محل بری بیرون، از اون محیط فرار کنی بری بیرون. من رفتم یکی از کشورهای اطراف و این مدت کوتاهی اونجا بودم. زای من رو میشنوین؟
بله میشنوم تون عزیز.
و توی خیلی مدت هم ایشون هم به خاطر بیزنسشون، نه به خاطر من، به خاطر بیزنس این باید هر ماه میومدن اونجا و ما هر ماه تقریبا یکی دو هفته با هم دیگه بودیم، یعنی یکی دو هفته در ماه ایشون اونجا بودن، ماه بعدی من میومد یکی دو هفته اینجا بودم. یعنی به هر حال ما این رابطه رو همینجور با هم دیگه کجدار و مریض ادامه داشت.
ایشون همچنان با اون آدم نفهمیدم ایشون ازدواج کرد رابطه داشت چی بود؟
نه ایشون در یه رابطه خیلی عمیقی بود با ایشون و قرار بود که بره خواستگاری و ایشون باشون ازدواج کنه و دقیقا این عمیق شدن رابطه ما مثلا برمیگرده به دو سال پیش، تا اینکه یک سال نیم پیش ایشون میره به اتفاق خانوادهش خواستگاری این خانوم و در واقعیت من واقعا آقای دکتر حالا به قول چیزا میگن بینی و بینش بین خودمون و خودمون خودتون کسی بینمون نیست، واقعا هر کدوممون هر کمکی تونستم به جفتمون کردم و بیشتر برای اون آدم، حالا ادوایس هایی که میتونستم بدم و واقعا صمیمانه بود، هیچ کدوم غرض ورزی نبود چون که بخوام براشون دست به گل سفارش بدم برای خواستگاریشون. این واقعا اینه یه مادر کر کردم این آدم رو من، چون واقعا از خیلی من دوستش داشتم.
شما یه مردی رو از ته دلتون دوستش داشتید، میخواست بره خواستگاری یه دختری براش گل فرستادی؟
نه فرستادم، بهش گفتم میخوام این کارو بکنم فلان جا سم سفارش میدم، فقط خودتون من شهرامو فرق میکرد، گفتم یه سری شهر اون دختر فرق میکرد، گفتم میگم بری بگیری و برم رو اون روز فرش داده وای کردم کسی رو من میزنی و من واقعا این کار اینترنتی کرده بودم، سفارشم رو داده بودم. حالا کاری ندارم، من حرفام اون نیت قلبی هست که توی مدت انجام دادم.
این چه نیت قلبیه؟ نه صبر کنید آخه عزیزم، این چه نیت بد قلبیه؟ شما با گفتن نیت قلبی میخواید برچسب خوب روش بزنید، کجاش این خوبه؟ به شما چه مربوطه؟
نه من برچسب نمیخوام بزنم، ولی من اصلا نه نیاز به ترحم دارم نه نیاز به من فقط چون احساس میکنم واقعا هیچ کسی دیگه نیست. واقعا دیشب به یکی از همکاراتون گفتم واقعا مثل واقعا دیگه نیست کمک نوشتی دارم، یه کسی که من بگیره به خودم بده بگه چه کار کنم، واقعا کسی نیست الان توی حتی از مشاور الان دارم کمک میگیرم چندی نفر هست ولی واقعا اون جواب نتیجه ای رو که میخوام نمیگیرم. حالا من با تمام از تای قلبم هر کاری که همه ایشون میتونستم رو کردم و میگم حتی از باعث هایی که شاید همه میگن اشتباه کردی، گفتم مثلا حد اقل 6 ماه راه نزدیک نامزد باشی، رابطه نزدیک داشته باشی، مهریه نزار کجایی که میتونی کم نزار کامل شده که یه مادر میتونه به
بچهش. این عروسی سوزی بود، نخواستم بردن. آخه عزیز من شما برمیگردی میگید یک آدم فهمیده یا آگاه بود، اینقدر عقلش نمیرسید که مهریه نده اونقدر که حالا شما به عنوان مادر
به خاطر اینکه این آدم الان هلوش 35 سال است، مثل زمانی که هلوش 20 سالش 22 سالش بود دقیقا نمیدونم، به اجرا به اجبار خانواده یه خواستگاری رفته بود هم که و یه عقلی داشتن و یه سری اذیت ها شده بود توی اون زمان، یعنی درسته که دانا هست، درسته که آگاه و عالم هست، ولی اینکه شاید خیلی موقع ها مثل همین انا که در نهایت در انتهای صحبت هم بهتون میگم نتونه قدرت تصمیم گیری خیلی به جایی داشته باشه. حالا من به عنوان یه آدم، به عنوان یه کسی که واقعا دوست داشته اونا که میخواد خواهر باشه، مادر باشه، سری دوست باشه، از تای قلبم نصیحت و عدوی سال براش داشتم و در امیت میشه اصلا خواستگاری و اون دختر هم پدر نداره در زن این رو بگم رفت خواستگاری و فردی مال یک سال نیم پیش رفت کردم کاملا یک سال پیش یک سال پیش ما چند سفر توی این مدت با هم دیگه رفتیم آقای دکتر و از هم یک سال نیم به این بر، قبلش که همش تو جنگ و جدال بودیم و همش پایکستگی در میون بود و ما روز به روز هم دیگه نزدیک تر شدیم. سفر خارجی رفتیم هر کدوم یک ماه دو ماه. حالا سفر
ایشون بالاخره با اون آدم ازدواج کرد نکرد؟ خواستگاری چی شد؟
خواستگاری رفتن، حالا انگشتر من که نبودم اونجا، ولی انگشتر بردن، خانواده ها با هم صحبت کردن، حالا مادر اون خانوم بود، پدر مادر این آقا بودن.
من کاری به اینا ندارم، فقط انگشتر دارن اومدن رفتن باز با شما بیرون.
انگشتر دارن صحبت شد که یه چند ماهی بیشتر آشنا بشن که بیان دارن سر خونهشون، چون یعنی اینا قرار نبود که مراسمی بگیرن مثلا بقیه ایرانی ها، زایران سر خونه زندگیشون برن. و ما بعد از این خواستگاری همینجوری این رابطه همون ادامه داشت. ایشون مسئول کشوری که من بودم من میومدم و 6 ماه این رابطه رو تحمل کردیم اینجوری تا که من کامل برگشتم ایران، مجدد نتونستم با اون شرایط اونجا کنار بیام، اون تنهایی رو تحمل کنم. و تقریبا پارسال بود میام، ما چند سفر هر چند ماه هر دو سه ماه ما یه سفر یک دو ماهه میرفتیم با هم دیگه. و ایشون از اولین سفر من بشه من دوست ندارم وقتی با من هستی و حالا کسی که هم در میون باشه، من میدونم این آدم هست پذیرفتم، ولی حتی جلوی من شواف نکن، نمایش نده، پوز نده، من قصه میخورم، ناراحت میشم. کمان که یه بار جلوی من گفتی تولدشه برم تبریک بگم، زنگ بزنم، پاشد رفت بیرون اتاق، من ناراحت میشدم و رفتش. تقریبا میام هر شب ما این مسافرت ها رو داشتیم تا اینکه اما مسافر اول که برگشتیم گفت که من درست نیست بهت بگم، شاید صلاح نباشه، جایز نباشه گفتنه، ولی من احساس میکنم اشتباه کردم، به تردید افتادم، میام همش درست نیست گفتن این قضیه بتونه به تو بگم، ولی اسمم اشتباه کردم. که من گفتم که اوکی حالا فکراتو بکن، الان تموم کنی، حتی حرف شما همه شدم بسیم دو دنگه شب عروسی متوجه شدی که اشتباه که تاکسی بگیر برگه، همه این چیزا تو ذهن من بود، شاید این کلمتون نباشه ولی الان داره برم تدایی میشه. گفتم که ببین همین الان اگر احساس میکنی اشتباه کردی، اگر برگردی خیلی بهتر.
حالا آخه این گفتگوها چه اهمیت داره؟ بیشون بالاخره ایشون چه کرد که شما چه گفتی؟ شما چرا خودتون رو مرکز خلقت میدونید عزیز که همه رو نصیحت و راهنمایی میکنید غیر از خودتون رو؟ خب
ببینید حالا من خب سریعتر این اتفاقات رو رد کنم. پس خب این که اشتباه گفت کردم، دوباره چند ماه بعد جواب دختر رو نمیداد، ما برگشتیم تو شهرمون جواب دختر رو نمیداد، بلاکش کرده بود توی حالا همین اپلیکیشن ها، توی تمام تماس ها کلان دسترسی به هم نداشتن. و اون دختر حالا چون که یه خانواده ها حرفی زده بودن و رفت بودن، حالا این بالاخره میمد ارتباط داشت، سری میزد، بالاخره میخواد خانواده رو واسطه کنه که این ارتباط ادامه دار بشه و به ازدواج برسه و این هم همش فرار میکرد از این قضیه و هیچ وقت شهامت نمی که بگه من نمیخوام رو نداشت آقای دکتر. و الان تقریبا یک سال و چندین ماه از اون جلسه خواستگاریشون میگذره و این قضیه تقریبا تمام شده است برای این آقا. این رو هم بگم که من تقریبا سال گذشته حالا خودم شاید خیلی مستعدی ندارم، خودم خیلی اذیت شدم توی زندگیم خیلی و همه جزئیات زندگیم رو به ایشون نگفتم، یعنی اینجوری بگم که اصلا بهشون نگفتم، اینجوری بگم بهتره. و کودکی همیشه خیلی خوبی فکر میکنم نداشتم، حرف شما رو که صحبتهای شما رو در مورد زندگی یادم نرمال وقتی گوش میکنم شما برمیگردین بس میکنین به 4-5 سالگیش، من فکر میکنم که خیلی جالب نبوده برای خود من. و با توجه به حال اتفاقاتی که اصلا کلن آنورمان هست توی جامعه من تجربه کردم، احساس میکنم که خیلی زندگی روتین و چیزی نبوده. و در نهایت این که بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد، من چند وقت پیش به ایشون همون یه سال اینطورای پیش برم بیشتر یه مثلا یه مبلغی رو میان با این همه زندگی سخت کل پشت سر گرستم اتفاقاتی که در من افتاد، یه مبلغی رو طبعاً هلوش مثلا 5,000-6,000 دلار به ایشون پول دادم. و این رو هم بگم با اینکه الان ما یکی دو روز با هم ارتباط نداریم و من اصلا این پول رو بهش مزدکی بهش دادم و الان هم میگم شناخت کامل دارم، خانواده خوبی هست، خودش آدم سالمی هست، اصلا نگرانی من بابت مسائل و مشکل مالی نیست. سوی من رو میشنم ارتور؟
من صدای شما رو میشنم ولی باور نمی کنم پرت و پلاها رو، ولی خب
بگیم
شما 60-70 هزار دلار پول به ایشون دادید، ایشون هم رفتن نامزد کردن، دم عاقلی هستن و بعد با اون آدم بدبخت بیچاره رو آویزون نگه داشتن با شما یه ما دو ما سه ما میان میبرد. ممکنه من بگید شغل و کار ایشون چی عزیز؟
ایشون بیزنس میکنم.
چه بیزنسی؟ بیزنس با دخترها؟
نه واقعا بیزنس خوبی دارن، آدم خیلی سرسراسی هست، آدم معتمدی هستن. همه
ایشون سالی هر چند وقتی دفعه که دو ما میان میرن با شما بیرون، ایشون کدام بیزینس رو دارن؟ چه نوع شغل و کاری دارن؟
ما الان تقریبا بهتون بگم هفته یک دو شب سه شب علاقه با هم دیگه هستیم. گذشت اون زمانی که ما ماهی یک بار هم دیگه رو میدیدیم.
من راجب 5 سال 10 سال شغل و کار ایشون میپرسم عزیز. ایشون چه کاری میکردن که اینقدر پول در میآوردن؟
اینقدر پول در نیاوردن آقای دکتر، ایشون آدم معتمدی هستن.
معتمد یعنی چی؟ من اگر به کسی پول ندم از کسی پول نگیرم که خب معتمدم یعنی چی معتمد؟
ببینید مثلا این که این آدم که بیزنسشون شاید آنچنان، اول که سرمایه خوبی دارن، ولی حالا ما هم در این میگیم که سرمایه آنچنان نداشته باشن.
آخه من عزیز من چرا چیزهای عجیب و غریب میگید؟ ما اولا فکر ایشون سرمایه خوبی دارن، ولی حالا ما فرض کنیم ایشون سرمایه خوبی ندارن، مثلا ایشون مردن، حالا فکر کنیم که زنن.
ببینید معیارهای ایران با
لس‌آنجلس، من با معیارهای ایران به معیار ایران لس‌آنجلس، من میخوام ببینم ایشون پول از چه طریق در میارن. شما میتونید جواب ساده من به ایشون درآمدشون از چه کاریه؟
من که خیلی از دوستان ما توی برنامه شما پیگیر هستم، من به خاطر همین نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم و همینقدر بهتون با اطمینان خاطر میگم که ایشون بیزنس دارن و شاید خیلی سرمایه آنچنانی نباشه، ولی شاید مثلا هولوش نمیدونم به پول ایران مثلا 1.5 میلیارد نمیدونم، ولی در همین حدود. اما از نظر شخصیتی و اجتماعی رفتاری انقدر آدم قابل اطمینانی هستن که کل این شهر سر خودشون.
یعنی اون دختر خانومی که نامزد بودن و خانواده اون دختر خانواده خودشون با این آدم قابل اعتماد اطمینان که با یه دختر دیگه دو ماه میرن یه جای دیگه، ایشون قابل اعتماد اطمینان بودن برای اونا؟
خب من همینو میخوام بهتون بگم آقای دکتر.
چه میخواید به من بگید؟ من برگردم بگم ایشون قد بسیار کوتاهی داره ولی ماشاءالله قامت بلند داره. آخه عزیز همینجوری که شما
ببینید من الان وقتی که ایشون
یک حالا روی خط باشید بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، این حرفای عجیب و غریب رو شما ادامه بدید. چنگ و نجمن با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی رسنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
بابا خواجه بی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سفت 8.
HMED works with REH real estate license number 0201-1049.
از خواجوی جان ایشونه.
آب، این نون باگت، یه چمن مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من اگر سوالی هست در خدمتون هستم، فقط در نهایت بخوام فایل این قضیه رو ببندم. این که پدر بنده خدا این پسر فرمان چند روزیه که متوجه رابطه ما شده و از اینجایی که خیلی خانواده متدین و مقیدی هستن، بالاخره ایشون به نوعی با یعنی ما با همه و ایشون با همه ارتباط برقرار کردیم و ایشون هم خیلی مشتاق بودن ببینن که بین ما چی میگذره. آیا این پسر اگر رفته خواستگاری کس دیگه قرار هستی که اون دختر چی بشه؟ و آیا اگر با من ارتباط داره 5 سال بین ما چه داره میگذره؟ خیلی داشت آبروش و حیثیتش مهم بود و من کاملا حق رو بهشون میدادم و بهشون این اطمینان اول که کلان خیلی بدبین بودن به من که این دختر اومده که زندگی تو رو خراب کنه، به پاشونه از طرف کسیه، خیلی نگاه های منفی به من داشته، من جیرادی میشنیدم و من به وقت اینکه بایشون صحبت کنم اول ایشون رو آگاه کردم که این اونی که شما فکر میکنیم من 5 سال با این آقای ارتباط دارم، این کار رو کردم، این سختی ها رو کشیدم تو این مدت. خیلی به جهت رو شکافتم باشون صحبت کنم حلوتون این فرد یه ساعت.
ببخشید صداتون رو یه ذره لطفا نزدیک گوشی تلفن بیاید برای اینکه
الان چطور آقای دکتر؟
بله بهتر شد. حالا اصلا اون موضوع من نیست، پرسشتون از من چی عزیز؟
من الان سوالم این هست آقای دکتر که این آقا الان دو روز سه روز تقریبا من رو نمیده و پدرش هم این حرف رو داره در نهایت که اوکی اگه نفر قبلی رو نمیخوای که ما رفت میخواست الان که چرا ما رو بردی خواستگاری، حالا اوکی اگر نمیخوای باید بهش بگی که نمیخوای، ما که ملعبه دست تو نیستیم، تموم کن این رابطه رو و اگر با این خانم ارتباط داری با من یعنی با هم میخوای ازدواج کنی یا نه. من نمیتونم دوستی بی هدف و همینجور رو هوا رو بپذیرم، آبرو دارم و این آقا هم از من در جریان نبودم اون موقع. وقتی ازشون پرسید این بنده خدا هم در جوابش گفت که نه ما برنامه ای نداریم. گفت میخوای ازدواج کنی؟ گفت نه. گفت نامزد؟ گفت نه. خب خب پس چی کار داری میکنی؟ پولش رو بده تموم شد اگه واقعا برنامه ات اینه. و من اومد من گفت که خب بهتره که یه مدت این رابطه رو ما مخفی کنیم، چیزی که برای من آورد. و من گفتم که خب همه آدم ها بعد از 5 سال این رابطه شون رو علنی میکنن، عنوان میکنن، تا من میخوای که من این رابطه رو مخفی کنم؟ آیا به من گفت که خب ما مجبور راه دیگه نداریم، پدر من خواست باشه مجبورم کرده، گفته این کار رو میکنم، تهدید کرده و من هم پذیرفتم. حالا بعدش دو سه روز بعدی با پدرش صحبت کردم و کاملا شکافتم براشون. الان ایشون دو سه روز در تلفن من رو نمیدن و وقتی هم که بارها هم به هم این فرصت رو دادیم که عوض بشیم، تغییر کنیم، بتونیم در مورد هم جدی فکر کنیم و همیشه من میگه که تو دختر خیلی خوبی هستی، زیبا هستی، خوشگلی، درس خوندی، موفقی، زرنگی، متعهد، مهمتر میگه متعهدی و تنها چیزی که هستش من واسه آرامش ندارم و به من حالا به حسابه خودش میگه رو مخی و اعصابی، ولی خب این حق رو من بگین آقای دکتر، میگه من اصلا نمیخوام دلسوزی بخرم ولی این حق رو هر زنی شده من بدهیم، چیزی که خداوند در وجود من آفریده حسادت. من یک زن دیگر رو 5 سال تو این رابطه با خودم سایش رو کشیدم و هیچ اعتراضی نکردم جز این یک سالی که گفت نمیخوام. گفتم اوکی اگه نمیخوای بگو بره.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ من این داستانهای عجیب و غریب رو شنیدم، سوالتون از من چی عزیز؟
چه کنم آی دکتر؟ الان من امروز روز چه کنم؟
یعنی چی؟ من چه میدونم؟ ایشون که شما رو اگر میخواد برید باشون ازدواج کنید، نمیخواد خب برید دنبال کارتون. بنابراین شما منتظر نظر و تصمیم ایشونی. ولی اگر درباره حال خودتون میخواید، شما احتمالاً خفیف منیک دیپرشن دو قطبی رو دارید، ولی به صورت سنگین شدیدی بوردرلاین پرسونال دیسوردر داره. شما اصلا حد و مرز نمیدید، ولی علاوه بر اون به خاطر این زمینه حالت توهم و فکر باطل دارید، یعنی ایلوژنال دیسوردر و دیلوژنال دیسوردر، که اصلا نظام عقلی و استدلالی شما کاملا به هم ریخته است. از شما اصلا موضوعها رو به گونه ای میبینید که نیست، مسائل رو اهمیتش رو یک رو ده و ده رو یک میکنید هر جا دلتون خواست.
آره من به این آدم وابسته شدم.
خب این که با یه جمله که نمیشه این حرف. خب نه نه صبر کنید، صبر کنید همینجا. هیچ کسی قرار نیست خواهر شما باشه، مادر شما باشه، نمیدونم پدر شما باشه. آدم که نمیاد بگه یه مردی سگ منه، نمیدونم گربه منه، لباس منه، ماشین منه.
خب با یه ترسم از روزی که این نباشه،
از ایشون که نباشه، ایشون ایشون
ما رو سرگرمی و خوشی ما رو جنسی مدل، ولی این آدم واقعا نقش یه دو چپ شده من داشته توی این مدل. حالا چند زن معنوی چند زن
اصلا اخوه این حرف ها چی عزیز؟ یه کسی از نظر این آدم مثل کفش من داشته از نظر معنوی؟ آخه شما این میخواید همینجوری حرفی به سر هم بکنید، خب بکنید عزیز. شما اصلا نه با جهان واقعیت کار دارید، نه با مسائل مسئولیت خودتون کار دارید، یه چیزایی برای خودتون میسازید و بعدم یه مردی که کاملا او از شما بیمارتر و گرفتارتره، اونم یه آدم عجیب و غریبیست، نه شغلی داره نه کاری داره، معلوم نیست که چگونه زندگی.
شغل کارش خیلی شغل کار مشخصه داره، من توضیح کامل ندادم، هم بعین است که
شغل و کار مشخصه ایشون عزیزم چه شغل و کار مشخصی داره که اولا از شما پول قرض میکنه، بعد از اون پا میشه یه ماه دو ماه
ایشون دیگه کامل کم بیزنس دارم میکنن، خرید و فروش دارم. من خودم به میل خودم این پول رو،
من نمیفهمم. ممکنه به من بفرمایید شما که دنیا رو برای خودتون با لغت‌های سازه میسازید، وقتی کسی به کسی پول میده به کسی پول میده، پولی که نمیده اون بذاره تو کیفش بعد برگردونه پول میده خرج کنه برای یه کاری بکنه، اسم این میشه دادن وام. فرقش چیه؟ چه امانت، چه وام، چه کمک، چه هدیه، چه نمیدونم. من کی گفتم شما با پولتون کاری بکنید؟ حرفم این است که این مرد اصلا هیچی نداره، اصلا برای چی بتونه با شما کنار بیاد و سر کنه عزیز؟ شما یه آدمی هستید که اصلا یه دنیای زندگی چیزی، شما خودتون نگاه کنید فقط یه جملتون، این برای من پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، شوهر، یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ این کپشیست که از نظر معنوی، آخه عزیز شما احتیاج به دارو دارید، شما احتیاج به بستری شدن دارید، و بعدم ایشونم تا زمانی که با شما بوده، اگر با هم خوب و خوش بودید که اون برمیگره با همین خوبی و خوشی با شما خواهد بود، برای که بره جای دیگه، بعد به شما برمیگره میگه من با تو همه چی دارم ولی امنیت ندارم، امنیت و آرامش ندارم. چرا امنیت و آرامش ندارید؟ چرا آرامش ندارید؟
میگفتم اشکی میدی با کی چت
میکنی؟
چرا آنلاین جواب من
نمیدی؟
چرا
گفتی
زنگ
میزنن؟ زنگ نزدی؟ چرا؟ خب من شما این کارا رو میکردی درسته؟
بله.
خب وقت بعد از یه طرف شما سر همه این چیزا میگی چرا چرا چرا، بعد از اون ور بهشون میگی وقتی میخوای بری خواستگاری بزو گل خواستگاری رو من بخرم بهت بدم.
خب نه آقای دکتر ببینید، شما از حق میدم بهتون، یه رابطه 5 سال بود از 20 دقیقه بعد بهتون میرس حق رو بهتون میدم، ولی من اون 4 سال میشه اعتراضی نکردم.
مثلا چه معنایی داره؟ بسیار بسیار بیخود شما اعتراض نکردی، شما اصلا با زندگی زناشویی و میرفتید اونجا مجلس خواستگاری ایشونو به هم میزدید با کسی 4 سال 5 سال، یعنی چی اعتراضی نکرد؟
من چی کار
وقتی
ایشون منو اون موقع دوست
نداره؟ خیلی خوب، پس بنابراین پس
داره میگه دوست داره.
آه اوکی خیلی خوب، بسیار عالی. پس بنابراین
من اولا این رو هم بهتون بگم، اصلا آدم دروغگویی نیست، اصلا آدم دروغگویی نیست، من از جفت چشام بهش اعتماد
ندارم. آخه شما اصلا تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو نمیدید عزیز. یه آدم یه روزی به شما سر یه حرفتون بیستید، اون آدم اون روز به شما گفته من تو رو دوست دارم، شما برای چی بخواید برای نامزدیش گل بفرستید؟ به شما چه مربوطه؟ یا برای خواسته گل
اون موقع من گفت تو اون آدمی نیستی که من میخوام. من آدم متعصبی هستم، آدم خیلی غیرتی هستم، آدم سر به هوایی هستی، بازیگوشی هستی، یعنی به قول خود دوست اجتماعی، دوست معمولی. من نمیپذیرم این داستان رو و نمیخوام هم چیزی باشه که توی این زمین تغییر کنه. همون موقع رفت مستقیم کاسته بگاری اینقدر همون شد.
من که راجبه اون حرف نمیزنم، من راجبه گل شما دارم حرف میزنم که کسی که شما رو نمیخواد و اون حرفا رو بهتون زده، شما باید میرفتی دنبال کارتون. روز اولی که شما رو کتک زده باید میرفتی دنبال کارتون.
فوکس کردین موضوع گل باز اشتباه کردم، ولی الان من هر من چه دیگه این هست. من میگم این همه سال من تمام ویدیوهای شما رو، تمام صداهای شما رو، همه رو توی شاید سخت ایران روی یوتیوب یو روی رادیو همراه روی تمام این سایت رو هم دنبال میکنم. شما از هر زندگی من بپرسید من بزنید جواب میرم که چی چی رو پاچ دعای بهش داریم. من مشترم
این چه ارتباطی به موضوع داره عزیزم؟ این چه ارتباطی به
اینه؟ من واسه اون گل بهتون زنگ زدم. من این خیلی عمیق تری هست.
معلومه شما بیمار بیمارید عزیز. عزیز شما مریض مریض شما خودتون متوجه نیستی. شما ایلوژنال دیسوردر دارید، ایلوژنال دیسوردر یعنی اوهام، یه مقدار توهم دارید، یه مقدار فکرای باطل دارید. شما منیک دیپرشن دارید، شما بوردرلاین پرسونالیتی، شخصیت ناپایدار دارید. شما همینجوری برای خودتون همه جا میدید، هر چیز خوبی بعد هر چیز بدی خوب میشه. شما اصلا چیزی رو سر جای خودش قرار نمیدید عزیز. چشمو میارید میذارید جای پا، پا رو میذارید جای دماغ، دماغو میذارید جای گوش. یا آدمی درست کردید که اصلا وجود نداره و بنابراین احتیاج یه دکتر روان پزشک، نه روان شناس، روان پزشک پیدا کنید، دارو بگیرید، کمک بگیرید، ببینید اگر ایشون هم با شما خوب و خوشه و شما هم که او رو میخواید برید با هم زندگی کنید. ولی اگر هم نمیخواد که نمیخواد، من نمیدونم که چه خبر است. بعدم
در نهایت الان ایشون به من میگه که من این استنباط خودم هست که ایشون دوست داره که یه فرصت دیگه به جفتمون بده، چون پدرش گفته که اوکی من با این که انقدر برام این قضیه مهم هست میتونم یک ماه دو ماه صبر کنم که شما تصمیم بگیرید آیا میتونیم با هم باشیم.
بسیار عالی، بنابراین شما تو این دو ماه خیلی خوب، شما تو این دو ماه صبر کنید ببینید چی کار میخواید بکنید که یه مدت هم بگردید خانم یا آقا فرده.
من بهتون زنگ زدم که این آدم الان من به درشون گفتم باشه بدا به وقت بریم، من یکی یه روز دو روز بهتون خبرش رو نهایتا اعلام میکنم. با خودش که صحبت کنم اولا که کلن این همون قضیه اون دختره از صحبت در مورد این قضیه تفره میره، اماش فرار میکنه از قضیه هایی که قراره فکرش درگیر بشه برای پر منطقی بشه. و در نهایی هم که ببین ما این هر به هم فرصت بدیم، هزار بار خواستیم کات کنیم، خواستیم نتونستیم، چه من چه تو، چون هم دیگر رو دوست داشتیم. حالا این فرصت آخره، باید در نهایتا به همین فرصت آخر رو بدیم. اگر میتونیم یه تغییری بدیم، من توی این مورد آره عذیت کردم، کجا بودی، کجا رفتی، با کی بودی، چرا آنلاین، خیلی واقعا وزانم خیلی عذیتش کردم، ولی گفتم این حق رو من بده، این چیزی که خدا به وجود من گذاشته. حالا قراره این نقطه
آخه شما از کجا یه همچین تصمیم بودی. شما از کجا همچی تصمیم گرفتی که خدا در وجودت چه گذاشته عزیز؟ یه مرد
خداوند تو حسادت تو
بود. آه بعد این مزخرفات چی هستم اصلا؟ یعنی چی عزیز من؟ یه مردی تو رو کتک زده باید میگفتی خداحافظ، حسادت تو وجودت گشته، عقلم تو وجودت گشته که بگی خداحافظ؟ آخه یعنی چی؟ یه مردی روزای اول تو رو این کاری کردی، کتکت زده، بعد تو ایستادی، بعد بر این خواسته نمیدونم رفته خواستگاریش تو گل فرستادی، اینا هم خدا گذاشته در وجود، گلکاری هم ایشون فرموده. آخه یعنی چی حسادت رو در وجود من خدا گذاشته؟ این پرت و پلا چیه؟ آخه چی گفته خدا؟ به کتاب آسمانی استناد میکنی؟
خب من نتونستم، حالا چه در شما خیلی عادی باشه، من نتونستم 5 سال بپذیرم که یه آدمی این سایه تو زندگی من باشه. امروز رو سر این خانم از زندگی من بره بیرون و من با این آقا تنها باشیم بعد این همه سال. گفتم بیا حالا دو ماه اینجوری ترای کنیم با هم باشیم ببینیم آیا من به تو واقعا گیر علکی میدم، میگم کی بود چرا آنلاین بودی، مطمئنم نه. الان دو روزه بله.
خیلی خوب، بسیار خوب، بنابراین شما هم از خدا حسادت رو از وجودتون در آورد، شما هم دیگه دختر خوبی شدید دیگه. به هر حال مبارک هم دیگه باشید عزیز. شما برید دکتر ببینید ولی از پادر میاد، شما دیر یا زود سر از تیمارستان در میارید، برای که این که درست نیست، از این که نگاه به دنیا نیست و بعدم کار دست خودتون میتونید بدید. بنابراین شما یه دکتر خوب پیدا کنید، با کمک اون این دوستتون هم ببرید پلو دکتر ببینید با هم چه میتونید بکنید. امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام بابا باشید.
Elite Dental and Implant Center. با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center, 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Barzana, California. 323-886-DENTIST, 323-886-3368, EliteImplant.com.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، مطب ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر، بعد از ظهرتون بخیر. صدای من رو خوب دارید آقای دکتر؟
من صدای شما رو خوب دارم، بفرمایید.
بسیار عالی. عرضم رو بزن آقای دکتر، اول تشکر میکنم از وقتتون که حالا در اختیار ما بقیه دوستان میذارید و ما سعی میکنیم از راهنماییتون استفاده کنیم. با امیدوارم که تو این مورد هم من بتونم واقعا کمک بگیرم از شما و دنباله یه آدرس و راه حل میگردم برای حالا مشکلی که توی زندگی زناشویی هست. قضیه از این قراره که من 36 سالمه، حدود 10 سالیه که ازدواج کردم، 5 ساله که اومدیم آمریکا زندگی میکنیم. ما اصل این ازدواج هم یه پسر 6 ساله است که واقعا همونجور که فرمودین تو صحبت قبلی، آدم با بچه به اون دوران کودکی باز میگرده و واقعا نعمتیه که واقعا من سپاسگزارش هستم از برگاه خدا. رو
همسرتون چند سالشونه؟
همسر بنده 4 سال از من کوچیکترن، به عبارت 32 سالشونه.
اوکی. و هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من مهندسی مکانیک خوندم و تو زمینه کاری خودم همون کارو توی ایران داشتم. بعد از اون هم که اومدم اینجا هم تقریبا تو همون زمین، دقیقاً تو همون زمینه کاری که ایران کار می‌کردم کار می‌کردم، تو شرکت یه مرتبط با صنعت نفت و گاز هستم.
اوکی.
خانم بنده هم خب کامپیوتر خونده بودن تو ایران، یه مدتی تو همین آموزشگاه کامپیوتر کار میکردن، ولی بعد از اینکه ما اومدیم چون بچه کوچیک داشتیم خودمون صلاح نمیدونستیم که ایشون هم سر کار برن، با توجه به اینکه اقوامی اینجا نداشتیم و ایشون تو خونه بودن و الان مجددن شروع کردن که یه ادامه فعالیتی بدن و یه اولویشنی انجام بدن و کارشون انجام بدن و درگیر بقیه کار بشن. ایشون فعلا مشغول به کار نیستن و خانه دارن به قول معروف، ولی خب کلاس هاشون رو میرن تا کورس ها رو بگذرونن از کالج و یه چیزایی رو اولویت کنن و بیان جلو. موردی که هست آقای دکتر، ما این مورد رو توی ایران رو هم داشتیم و اصلا شاید یکی از دلایلی که حتی گفتیم یه مدتی هم دور شیم از اون محیط و بیایم اینجا، با توجه به اون شرایطی که خیلی یهویی و ناگهانی برای ما پیش اومد، این بحث اومدن اون با آمریکا، یکی از دلایلش برای خود من به شخصه همین مورد بود که از اون محیط کمی دور شدم. خانواده به نظر من بسیار حساس روی خانواده من، حالا یه جوری تمام خانواده من. من پسر اول هستم، دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که یکیشون ازدواج کرده، یکیشون هم دارسازه میخونن و پدر مادرم هم خب با توجه به اینکه من بچه اولم سن جوونی دارن، یعنی حدود دهه 50-60 سال زندگیشون هست. خب من هم به اینها مثل هر بچه دیگه علاقمند هستم و احساس نمی کنم آدم، حالا از نظر خودم، وابستهی باشم، چون از 17-18 سالگی رو پای خودم بودم، حتی پول تو جیبی از پدرم نگرفتم. تمام مراحل زندگیم رو یکی یکی خودم ساختم و اومدم و این یکی از افتخاراتمه. و ولی خانم من میگه شما خیلی وابسته ای. من متوجه نمیشم آیا من اگر مثلا با مادرم صحبت کنم حالشون رو بپرسم، یا با پدرم صحبت کنم از اینجا حالشون رو بپرسم، یا احترام درشون قائل هستم، یا اگر برداشت اشتباهی که خانم بنده از صحبت های ایشون کردم یا یکی از اعضای خانواده من بگم نه این که شما میگی اینجوری نیست، منظورشون اینه، این آیا حکمش دفاع میشه یا این میشه که من آیا آدم وابستگی هستم؟
نه ببینید عزیز، بذار من اولا سوال بگم. وابستگی دو تا مفهوم داره، یکی که ما احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی هم رو برآورده میکنیم، دوم احساس و اندیشه ما اینه همه، یعنی هرچی که مادر من دوست داره من دوست دارم و هرچی پدر من اعتقاد داره من اعتقاد دارم. وقتی این دوتا نباشه وابستگی نیست. بعدم اگر شما اینجا هستید، ولی موضوع برخی از وقت عکسشه، به من بفرمایید که بذار ما مشکل صدا داریم، شما کاری میتونید بکنید که این صدا
یه لحظه گوشی حضورتون، چون من حالا شاید یک کاری بکنم الان بهتر شد.
شاید بهتر شد به نظر من. بله ممنونم. به من بگید همسرتون چند تا فرزند دارن، خواهر و برادر دارن، دو چندومی هستن؟
ایشون فرزند سوم خانواده هستن و 4 تا خواهرن. اختلاف سنیاشون هم نسبتاً با هم زیاده، یعنی هر کدومشون 5-6 سال اختلاف سنی دارن.
خب بنابراین همینجا میشه به راحتی حکمی کرد که ایشون با خانواده خودش به دلیل این فاصله و اینکه 4 تا دختر بودن موضوع و مسئله داره و بنابراین اون رو میتونن به راحتی منتقل کنن. حالا اگر خانواده شما همکنون که اینجا هستید تو زندگی شما نقشی ندارن، دخالتی نمی کنن، تصمیمی رو تغییر نمی دن، دستوری صادر نمی کنن، همسر شما سر چه چیزی مسئله و مشکل با خانواده شما داره؟
نه تصمیمی که ایشون مثلا خانواده من برای من بخوان بگیرن قطعا نه، چون اصلا از حالا ممکنه یه مشورتی خود من باهاشون بکنم مثلا حالا تو ذهنم نیست چه مشورتی، ولی خب قطعا یه مشورتی مثلا بخوام یه خونه ای بخرم نظر پدرم رو جویا شم، ولی نهایتا تصمیم گیرنده اصلی خودم هم چمون که خود اون طرف هم میگم خود تصمیم گیرنده از بحث تصمیم و اینها به جرأت میتونم بگم.
خب اگر همسرتون ببخشید از اگر همسرتون رو خط بنده یه میگفتم یه مورد و مثال از وابستگی شما و من بزنن چی میگفتم؟
اجازه
بفرمایید فکر کنم. چه چیزی ظرف یک ماه گذشته ایشون رو ناراحت کرده؟
دارم فکر میکنم ببینم چی یادم بیاد. همین بیشتر این قضیه که هست میگم که شما همیشه از اون دفاع میکنید و مثل یک بادیگارد هستی برای اونها و هر بذاری اینجوری بگم هر صحبتی که اونها میکنن، یعنی خیلی وقتا سوء تفاهم های خیلی خیلی به نظر من فوق العاده کوچیک اصلا هیچی منجر میشه به یک آتیش خیلی خیلی بزرگ زیر خاکستر که میاد و سریع دامنه زندگی من رو میگیره.
مثلا یه مورد به من بگید، یه مثل رو بگید، نه مثال نه مثل جان.
الان عرض میکنم من اتفاقا حدود یه دو سه هفته پیش خانم امینا رفتن ایران برای وکیشن، خب منم بعد میرم پیششون و حالا ایشون با بچه هم بیشتر میمونن و بعد برمیگردن. خب قرار بوده که فرودگاه ایشون هم هماهنگ کردن که یکی از اقوامشون بیان از فرودگاه برشون دارن ببرن به واسطه اینکه حالا ما تهران نیستیم، پرواز تهران بود و بریم تو محل سکونتمون شهرستان اونجا و اونجا باشیم. خب 3-4 ساعت طول فاصله مسیر هست. من حتی مثلا مادر من تلفنی که باشون صحبت میکردن گفتن که خب اگر میخواین ما یه آژانسی چیزی بگیریم که بیان دنبال حالا خانم شما و ببرن یا اینجوری باشه. گفتن نه ما هم آهنگ کردیم و اینها که بیان و اقوام یکی از اقوامیشون بیان دنبالشون و برن. گفتن خب بسیار عالی، خواستیم بیاین. پدر من، منظورشون بابا بود که پدر من حالا یه کمی شرط جسمانیشون خیلی خوب نیست و شاید نتونن بیان دنبال شما و حالا شما خواستین از اون ورکه میان یه سرم بیاین اینجا. اون تلفن قطع.
نفهمیدم از کجا بیان به کجا.
از فرودگاه خواستین بیاین، میخوان یک سر بیاین ابتدا خونه ما، بعد از اون شما برین خونه خودتون.
یعنی خانواده شما گفتن وقتی شما از راه میرسید اول بیاد خونه ما بعد برید خونه خودتون؟
پیشنهاد دادن بهشون. خونه خودشون منظورشون خونه پدر مادر خودشون بوده که حال پدر مادرشون اونجا ساکن هستن.
من ببخشید نفهمیدم 3-4 ساعت داستانش چی بود؟
ما ساکن اصفهان هستیم، خونه منزل
خب پدر مادر شما کجا هستن؟
اصفهان هستن. خب پرواز ما فرودگاه تهران میشه.
خب شما وقتی به تهران نشستید خانواده همسرتون کجا هستن؟
اصفهان هستن.
خب پس بنابراین حرف این بوده که شما که از تهران میایید به اصفهان شما هم باشون بودید یا فقط خانمتونن و فرزند؟ بنابراین خانم و فرزند شما باید میرفتن خونه خودشون، برای که از سفر هم رسیدن از راه دور به خانه شما برای چی سری بزنن یا خانواده شما؟
قطعا همینجوره. گفتن حالا اگر میخواین بیاین اونجا یا بعدش که استراحت کردین بیاین اونجا. مسئله این بود که گفتن پدر من نمیتونه بیاد دنبال شما که شما رو پیکاپ کنه از تهران بیاد اصفهان. و شما میتونیم یه ماشین بگیریم که اگر خواستیم یه ماشین بیاد دنبال.
آره ولی شما گفتید خانم شما یه کسی رو قبلا ترتیب داده بود که از تهران ببرنشون اصفهان.
بله و کلن سر یکی دو موردی که حالا قبلا حرف پیش اومده مثلا با پدر من خیلی رابطه خوبی ندارن و خیلی متاسفانه.
حالا کاری به اون نرم نه بیاد بریم سراغ حادثه.
حالا موردی که پیش اومد بعد دیدم که صحبت ما تموم شد، بعد من خیلی راحت هم شده بود، اصلا متوجه هیچ اتفاق غیر معمولی این وسط نیفتاده بودم تا اینکه خانمم گفت مامان شما چی میگه، بابای شما خوب میتونه مثلا بره دانشگاه خواهرت اونو ببره بیاره، ولی به من که میرسه نمیتونه بیاد دنبال من و من از اونجا بیاره. گفتم خب من توقعی از کسی ندارم، مثلا انتظاری از کسی ندارم.
نه شما جوابتون ببینید، خانواده همسرتون و خانواده شما اصفهانن، قرار نیست که پدر شوهر را بیفته بره عروسشو نوشو بیاره. من اصلا دلیلی برای این نمیدونم. ایشون وقتی میخواسته بره باید سوار ماشین میشد، کسی میبردت چون اونجا.
نه اصلا من هر سری هم اصلا نمیگم کسی بیاد، چون این حرف رو نقل نمیخوام پیش بیاد. یه دیمه ون در بست میگیرم، میگم آقا یه ون بیاد اونجا که هیچ کسی هم. نه تنها حرف رو نقلش اصلا راضی
نه. حالا بیام حالا همسرتون چقدر اینو بالا گیره
برای اینکه بیان و برن از؟ یعنی من اصلا متوجه نمیشم، یعنی نمیفهمم واقعا که این آیا این نه این خیلی چیز حرف بدی بوده اصلا.
نه
شما خودت باید با این
نه اون اتفاقا حتی هم میکنسته نه البته نه. خانواده شما باید میگفتن میخواید سر اینجا بزنید، بعدم حالا بعدن اولین فرصت بیاد دلم میخواد شما رو ببینیم، ولی اینکه پدر حالش خوب نیست اون نمیتونه بیاد عقبتون، اینا ضرورتی برای تلفن از اصفهان به امریکا نداره یا کانادا نداره. ولی حالا اون گذشته. خب این ماجرا چقدر ادامه پیدا کرد؟
یک هفته ما داستان داشتیم بشای دکتر سر همین موضوع کوچیک و من اصلا نمیفهمم. یعنی من الان نگرانم آقای دکتر، دوست دارم این اتفاق همش توی زندگی من باشه و هر سر هر موضوع کوچیکی همچین جر و بحثی باشه. نمیدونم اون چرا اینو گفت، این چرا اون حرف رو زد، اون چرا اینجوری کرد. و منم یادم این هستم که خیلی دوست دارم روابط حالا حداقل خانومم و خانواده من یه روابط صمیمی باشه.
نه حالا اون که دوست دارید به خوده. نه ببینید عزیز من، ببینید همینجا کار خراب میشه. شما دوتا هم دیگر دوست داشتید ازدواج کردید، مادر شما قرار نیست عروس رو دوست داشت باشید، شما هم قرار نیست خواهرای ایشون رو دوست داشت باشید، خواهرای ایشون هم قرار نیست شما رو دوست داشته باشن، همسر شما هم قرار نیست
میونس فرمایشتون. خب بالاخره تاثیر میذاره روی میزان دوست داشتن من و همسرم دیگه.
نه 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 اون وقت میشه نه نه خب اون وقت نسب، اون وقت میشه وابستگی. یعنی تو ای مادر منو دوست نداری، منم تو رو دوست ندارم و اینا هیچ دلیلی نداره. مادر شما ممکنه برای ایشون دوست داشتنی نباشه، برای چه دوست داشته باشه؟ نه ببینید همینجا وابستگی است. شما اگر به من میگید حرفای خانم مثلا حرفایشون درست نیست، حرفا بی‌معنی، ولی اینکه شما حرفتون این است که من دوست دارم خانواده با هم دوست باشم، بسیار فکر خوبیه. ولی اگر داشتن، ولی به زور شما نمیتونید من میگید تو الان باید گرسنه باشی. من گرسنه میگم گرسنه، اون تحمیله، اون تیکرشو رها کنید. ولی بعدم موضوع این است که شما عزیز باید بدونید وقتی یه دختر خانومی در ایران چهار تا دختر هستن، اینا تمام مدت به مقدار زیادی در بیش از 90% موارد تمام گفتگوشون این چی گفت، اون اول گفت، اون دوم گفت، این اینجوری گفت، اونجوری گفته. شما چه انتظاری دارید که ایشون تمام اون زمینه فرهنگی و خانوادگی رو بذارن کنار؟ و همونطور که از اولم پرسیدم، چون بیشتر اوقات خشمی که آدما با خانواده همسرشون دارن با خانواده همسرشون نیست. من از دست مادر خودم آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه ناراحتم. معلومه تحمل مادر همسرمو ندارم، چون اینا جابجا میشن و بنابراین شما با یه موضوعی روبرو هستید که بیش از این که خانواده شما و شما مطرح باشه، خانواده خود ایشون مطرحه. حالا روی خط باشید، شما یه فکری بکنید، پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگال اجمن با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگرداندن استحکام از دست رفته پوسته. به به ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمت هستم آقای دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم. ببینید عزیز، من دو تا مشکل دارم. مشکل اولم این است که شما اگر کمی با من آشنا باشید میدونید من نگاه و نظرم متاسفانه اینه که یه بدبختی، یه بیچارگی، یه گرفتاری، یه بیماری ملت شریف و نجیب ایران داره که وابستگی است که مرتله. از یه طرف ما وابسته ایم که نباید باشیم، برای که دورانش به سر اومده. از جانب دیگه میخوایم همه رو خوشحال و راضی نگه داریم که دورانش کاملا به سر اومده. این یه گرفتاری و ناشی از نامهربانی است که ما در طول تاریخ داشتیم. هنوزم فکر کنیم محبتی نیست. پس این واقعیت. بعد شما من میفرمایید همسری دارید که فرزند سومه، که خانواده هستن که 4 تا دختر داره. و همونطوری که عرض کردم تقریبا مطمئنم که اصولا تمام گفتگوها در این خانواده برمیگرده به اینکه کی چه جوری گفت، کی گفت، کی زمان که مقدمش چی بود و مؤخرش کدام بود، و بنابراین شما اونجا گرفتاری. شما از این طرف فرزند اول یه خانواده هستید، پشت سرتون دو تا دختره و بنابراین شما در حقیقت چاه پسر اینجای، و بعدم خانواده هر دوی شما بدون تردید یه مقدار گرفتاری های فرهنگی رو اونجا دارن، و اگر شما دو نفر با محبت و حسن نیت با موضوع برخورد نکنید گرفتاری است. اونجایی که همسر شما بیخودی درباره این کی بیاد عقب و کی نره و اینها حرف میزنن، تازه من به سابقش هم کار ندارم، بیخوده. ولی اونجایی هم که شما دلتون میخواد یا دوست دارید آنگونه که فرمودید که این روابط وجود داشته باشه، واقعیت مسئله این است که این فقط یه تظاهر بوده، یه تعارف بوده، یه نمایش بوده، و به جرأت میتونم بگم بیش از نیمی از اعضای خانواده زن و شوهر در یک کشوری که وارد لشکرکشی علیه هم میشن همدیگر رو دوست ندارن. نه تنها دوست ندارن، اصلا خوششون هم نمیاد. اینکه حالا ما نشستیم اینجا دستوراتی صادر کنیم اونم کار نمیکنه. بنابراین اون تیکه هم شما انتظار و توقع رو باید رها کنید. ولی حالا اون چیزی که آزار دهنده هست اینه که همسر شما متاسفانه به دلیل آنچه که در خودش و ذهن خودش میسازه و میپردازه و ای بسا کمیش به واقعیت مرتبطه ولی بیشترش نیست، شرایطی به وجود میاره که زندگی شما دوچار یه مقدار برخورد و تضادی میشه که آدم ها دیگه لذت نمیبرند و لذت نمیدن، و رنج میبرند و رنج میدن و این خطرناکه. این تیکش هست که واقعا موضوع و مسئله است و هر دوی شما احتیاج داره که یه نگاه دیگری بکنید، به ویژه اینکه فرزند 6 ساله هم این وسط هست که شما به کنار اون گرفتاری ها و درد و سرا مسئله درست کنه. حالا هر جور شما دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید، من در خدمتتون.
خیلی متشکرم که حالا تا حدودی این رو فکر کنم متوجه شدید، ولی دقیقاً آقای دکتر من الان دنباله چجوری بگم آدرس میگردم، یعنی میخوام ببینم من باید چجوری رفتار کنم. خب تقریبا هر چیزی که به ذهنم میرسیده و فکر میکردم بتونم انجام بدم انجام دادم. عرض میکنم احساس نمیکنم، یعنی سوابق خودم رو که بررسی میکنم تو این 10-20 سال اخیر آدمی بودم که همه چیز رو خودم ساختم.
نه اینا به هم ارتباط نداره. نه بیاد وارد نشیم چون وقت کمی داری. شما من بگید الان شما که الان در امریکا هستید، الان از ایران برگشتید درسته؟
من هنوز نرفتم خیر، من اینجا ولی خب قراره یکی دو ماه دیگه برم.
همسرتون چه مدتی اونجا میمونن؟
خود دو ماهی میمونن، بعد اواخرش یک ماه 20 روز آخر رو من میرم پیششون رو برمیگردیم با هم.
خب میدونید اینا خیلی انتخابای خوب و درستی نیست با توجه به خانواده ها. یعنی در حقیقت درست مثل این که آدم بره به برحال منطقه و تریتوری یک کسان دیگری. الان همسر شما رفتن اونجا و بدون تردید از اینکه تلفن کردن تلفن نکردن، اونجا یه ساعت نشستن اونجا دو ساعت نشستن این حرف رو زدن اون حرف رو نزدن، پسر رو یه ساعت دیدن پسر رو دو ساعت دیدن، یه مقدار داستان درست شده و شما هم که اونجا میرید این داستان ها هم به شما از جانب همسرتون به صورت گله و شکایت و از جانب خانواده به صورت گزارش در میاد و شما هم این میان گیر رو گرفتار هستید و بعدم اصلا اعتراضی ندارم به این رفتار، برای خیلی هم میتونه خوب باشه ولی مشروط بر این که خطا کشیده شده باشه و اگر نه گرفتاری و دردسره. اگر ایشون بودن من میتونستم باهاتون صحبت کنم ولی چون عرض کردم خدمتتون این ماجرا به شما مرتبط نیست، یعنی دقیقاً میتونم بگم و حتی حرفایی که شما به صورت معقول و منطقی میزنید کاملا بوی وابستگی و مهربانی توش هست عزیز، یعنی شما از اون وضعیت راهی پیدا نکردید. الان همسرتون رفتن، آیا خوشحالند و از خانواده شما راضی هستند یا از حالا گزارش ها و حرفای رسیده یا از جانب خانواده شما چیزایی شنیدید؟
نه چیز خاصی نبوده.
بسیار عالی.
نه مشکل خاصی نبوده.
بسیار عالی.
من بیشتر دنبال دور نگاهم به آینده این زندگی های دکتر، یعنی نمیخوام یه زندگی باشه که همش توش حرف و نقل باشه. خب یه بچه داره این وسط بزرگ میشه، البته ما تا حالا به جز یه مورد هیچ وقت جلوی بچه این حتی بلندم ما هم دیگه حرف نزدیم، ولی خب من اگر میبینم تا حالا 10 سال از این زندگی مشترک ما گذشته موردی که توی سال دوم اتفاق افتاد هنوز بحثش میاد و باز میشه تو حالا بحثایی که ما داریم، هرچی هم من اصرار میکنم که آقا دیگه اونا نمیشه، ما تموم شده گذشته نباید راجع به اونا صحبت کنیم، ولی کافیه یه بحث کوچیکی راجع به یه چیزی که همین الان اتفاق میفته، تمام اینا فلش بک میخوره مرور میشه اون اینا گفت این کارو کرد اون اونجوری شد.
نه متوجه. ببینید عزیز
این پای اساس زندگی من رو
نه 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 صبر کنید پای اساس زندگی شما کاملا حرفتون درسته. همسر شما باید بدونه که طرح یه موضوعی رو باید کرد به یه جواب و نتیجه رسید، حتی این جواب که رفتار پدر شما بسیار بد و غلط بوده و تمام. این پرونده ها رو همینجوری نمیشه نگه داشت و هر زمان نمیشه بیرون کشید. یه چنین کاری زندگی زناشویی رو به خشم و تنفر تبدیل میکنه. ایشون باید اینو بدون. این مربوط به گذشته.
من حالا سعی میکنم این رو بگم و بگم
نه نه شما نمیتونید بگید. آخه شما اصلا
پس من چیکار میتونم هیچ... بکنم؟
نه 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 صبر کنید عزیز. داستان عبارت از این است که یک کسی باید با همسرتون صحبت کنه و ایشون رو متوجه واقعیت و اشتباهشون بکنه. ولی شما هم باید بدونید تکرار این مسائل رو نباید بذارید ادامه پیدا کنه. یعنی شرایطی فرض بفرمایید همسرتون گله‌ای از خواهر شما به خاطر رفتار همکنونش میکنه، حرف شما این است که اگه فکر میکنید تا حدودی میدونید آره تقصیره، اگر نظر من میخوای اینجاش مربوط به تو یا تقصیر تو اونجا مربوط به اون، یا اصلا من مربوط نیست، شما دوتا خانوم برید در کار دلتون میخواد بکنید از صحنه برید بیرون. یعنی اگر رفتار
باور کنید آقای دکتر همون مخصوصا اوائل، حتی مثلا اوائل جوری بود چی گفتم به من ارتباطی نداره، شما مشکل خودتون رو خودتون حل کنید، من هم خانوادم رو دوست دارم، هم خانومم رو دوست دارم و دوست دارم هر دوشون رو داشته باشم، ولی الان به جای رسته که اصلا گاهن فکر میکنم که باید قید یکی رو بزنم، یعنی واقعا باید یکی رو
نه ببینید آخه شما باز رفتید به یه مطلق گرایی مکانیکیتون نگاه کردید، نه داستانی نیست عزیز، ماجرا این است که اولا اینا سیاه و سفید این گونه نیست، شما برای هر چیزی هم یه جوابی داری، شما یه دنبال ماجرا راه حلی هستید، ابدا راه حلی وجود نداره، یه کسی مرده، این که فردش هم من بیارمش به مهمونی ممکن نیست. ببینید شما به من میگید، من که نمیدونم، همسر شما ماجراهای گذشته رو میارن و مطرح میکنن، عرض من این است که یه کسی و نه شما باید همسرتون رو قانع کنه که این کار بد است، غلط و خطرناکه و زندگیتون رو برهم میزنه، یک دو به ایشون بگه این مشکل شما ناشی از این گرفتاری و بیماریتونه، اینا رو باید حل کن، به همین سادگی. پس اونجا روشه، شما رو هم باید متوجهتون کرد که موضوع خانواده شما و یه مقدار باید و نبایدها باید سر جای خودش قرار بگیره و حالایی که شما امریکا هستی تو اونا ایران هستن، با توجه به یه رابطه فرض بفرمایید، یک رابطه رو از نظر تلفنی کمتر کنید، دو اصلا نخواهید همسرتون با خانواده شما حرف بزنه، دلیل نره حرف بزنن که از تو چیزی در بیاد، برای که ضرورتی اون کار نداره، برای که روزی که گفتید ایشون باید حرف بزنه ما رفتیم سراغ وابستگی و رفتیم سراغ مهرطلبی، یعنی باز رفتیم تو همون چاه، به همین جاست که اگر دلتون خواست و امیدوارم اتفاقی اونجا نیفته، وقتی که برگشتید ولی دوتایی روی خط باشید، برای که باز جمله‌مو تکرار میکنم، موضوع شما که موضوع شما نیست عزیز، موضوع همه ایرانیان عزیز و ارجمند، از نظر من به عنوان یک کسی که کمی با مسائل روانی و جامعه شناسی آشناست، عرض این است که این یه بدبختی فرهنگی ماست، این ما رو به هم میریزه، گرفتاری‌های سیاسی و اقتصادی اجتماعی ما از همینجاست و اینی که باید شکسته بشه، بنابراین موضوع مسئله جدی است، اگر تشریف آوردید و برگشتید امیدوارم چیزی نباشه، ولی اگر همچنان فکر میکنید موضوع و مسئله است، لطفاً هر دو تنهایی نه روی خطش بیارید و چون موضوع عمومیه دو ساعتم لازم باشه من روی این موضوع میمونم، برای که مسئله اصلی و اساسی است که اون موقع بشه فهمید که ما کجاییم و چه باید کرد، و ضمناً اگر فرصتی پیدا شد من تو این زمینه روی یوتیوب و یا روی وبسایت یه عالمه از این گفتگوها دارم، شما بشنوید، بذارید همسرتون هم بشنوید که حداقل با کمی آگاهی هم را باشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی ممنون آقای دکتر، فقط یه نکته رو عرض کنم، ما تو این 10 سال زندگی مشترکمون هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم،
بسیار عالی،
خیلی خیلی جالبه، یعنی جالب از نقطه نظر بدش جالبه که تمام بحثای ما مربوط به خانواده های ما بوده، یعنی خودمون اصلا هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم، و دلیلی هم که من الان تماس گرفتم چون دنبال حل کردن این موضوع هم میبینم، و خانواده ها هم خانواده های خوبی هستن، یعنی من واقعا خانواده همسرم رو دوست دارم، خودشون رو همشون رو تک به تک، و احساس میکنم تمام اینها یه سوء تفاهم های ریز خیلی خیلی کوچیکه،
به همین جهت هست که اونا رو باید حل کرد،
خیلی بزرگ میشه و
نه متوجهم، ولی نه متوجهم، چیز خاصی نیست، ولی البته دلم میخواست، دلم نمیخواد یه حرفی بزنم، ولی ببینید عزیز من نمیتونم بگم با شما اختلاف ندارم، ولی فقط دستم میخوره تو گوش شما، به من نفرمایید ما هیچ مشکلی با هم نداریم، خانواده ها مطرح، شما مشکلاتتون از طریق خانواده ها مطرح میشه، اصلا از نظر علمی اینجوری نیست، ولی شما میفرمایید قبول، برگردید بذارید باب صحبت، شما وقتی به من میفرمایید ما دوتا هیچ مشکلی نداریم غیر از مشکلات مربوط به خانواده است، شما 100% مشکل با هم دارید، اصلا به خانواده ها مربوط نیست، ایشونن که اون گفتگوی مادر شما رو تبدیل میکنن به یه مسئله ای و میخوان علیه شما که شما وابسته اید گوش به حرف مادر میدید، مادر چنین چرا میکنه، مادر قبلا با من چنین کرد و مطرح میکنه، یعنی برمیگرده به شما، به مادر چه ارتباطی داره، شما اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا پنج واحد نه پنج واحد نباید بشنوید، خواهید دید که وظیفه شما دو تاست که نظر اینو اثر داشته باشه، اصلا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، به شما دو تا چه مربوطه، اونجا گرفتاری است، من متاسفانه باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنم خواهش بکنم، شگون اجمن خوشبختانه آقای دکتر پیام شایانی گفتگویی با آقای محمد رضا معزنی و خانم آزیتا شیرازی دارن که توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
there's a new auto mall off the 405. Now's the time to master the drive at Nissami Brothers Nissan during our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all event price. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissami Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissami Brothers Nissan today. Online at NissamiBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissami Brothers Auto Mall.
Offer VIN number HL86-3223. 13475 sales price. 1,000 Nissan bonus cash. Unapproved credit.
3, 2, 1. شنوندگان گرامی. توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کانتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, A Taste of Home.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند. کروز جزایر با هاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی. جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز بفرمایید.
وقتتون بخیر. خسته نباشید.
مرسی عزیز.
آقای دوزو، من اول ازتون میخواستم واقعا تشکر بکنم به خاطر اینکه من قبلا هم با شما تماس گرفته بودم و من توسط برنامه شما متوجه شدم که ADD دارم در سن 29 سالی که متاسفانه متوجه شدم، ولی به هر حال خوشحالم که متوجه شدم. فقط یه سری مشکلات داشتم که اگر اجازه بدین خدمتتون مطرح میکنم. فکر نمیکنم من رویایتون بیاد به خاطر همون یه
نه، من اصلا در ذهنم نگه نمیدارم عزیز، برای اینکه بعداً مخلوط بکنم. زمینن عیبش اینه که چون شنونده های خوب عزیز همونا نیستن، اون دانایی های من یا آگاهی های من اصلا به درد نمیخوره. مثلا فرض کنید من اگر بدونم شما الان چند سالتونه، بعد شنونده معطل میمونه که از کجا فلانی سنش رو میدونه. به همین جهت است که تنها چیزی هم که روی خطا میدونم این است که راجبه چه موضوعی چون ما فرمودید راجبه خودتونه. همین، یعنی تنها چیزی است که مثلا خط شماره 4 من فرمودن راجبه خودشون. بنابراین نه، فرض رو بر این بگیرید که نه من میدانم و نه دیگری، ولی اون چیزی که فکر میکنید ممکنه به خاطر من بیاد یا اون موضوع رو با هم صحبت کردیم، فقط به خلاصه ازش بگذارید. بفرمایید.
آقای دوستو، من در طول یه سابقه که از خودم بخوام خدمتون بگم، در طول کلن دورانی که توی ایران بودم از لحاظ وضعیت تحصیلی خوبی داشتم. حالا توی مدرسه فیزیکشان درس میخوندم، حالا گرچه که من خیلی مدرسه دوست نداشتم، ولی به حال و بعدا هم توی یکی از دانشگاه خوب ایران، دانشگاه تهران درس خوندم، رشته برق رو خوندم، ولی همیشه من طول این سالها قبلا هم بهتون گفتم خیلی مشکل داشتم برای خوندن. و خب به صورت کلی هم از اون دوستانی که آره کنار من بودن و ما با هم اومدیم بالا، من عقب موندم. یعنی دوران لیسانس من طول کشید و تا اینکه من بالاخره تونستم پذیرش بگیرم از یکی از دانشگاه خوب اروپا و از ایران خارج شدم. الان متاسفانه خب من الان یک سال خورده میگذره که من دارم دوباره معنی مسترم رو شروع کردم توی برق، و باز هم اینجا نسبت به دوستانی که حالا با هم دیگه شروع کردیم عقب‌تر موندم، که حالا به خاطر اینکه البته من ازدواج کردم و یه سری مشکلات جانبی هم از طرف اون قضیه بوده، نمیگم حالا لزوما من فقط مسئله درسی بود، ولی به هر حال به خاطر اینکه این اولین زمانی توی زندگی من بود که هم خب دسترسی داشتم به اینکه کاملا میتونستم خیلی به حرف شما رو گوش دادم، و همین که تمرکز بیشتری روی درسم داشتم، کاملا اومدم بررسی کنم ببینم چه مشکل دارم، که بعدا متوجه شدم ADD دارم و الان تقریبا حدود یک ماهی که من دارو مصرف میکنم.
ببخش عزیزم، چند سالت عزیز؟
من 30 سالم هستش.
اون وقت همسرتون چی؟
همسرم 34 سالشونه.
اون وقت ایشون هم ایرانی هستند و از ایران آمده دیگه؟
بله بله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من تقریبا 8 سالی که ازدواج کردم.
فرزند که ندارید؟
نه فرزندی ندارم.
اوکی عزیز جان.
و حالا وقتی که اومدم اینجا و این توی یک ماهی که دارم دارو مصرف میکنم، واقعا خودم خیلی بهتر میتونم درس بخونم. این اصلا برای من زندگی متفاوت شده. ولی در هر صورت به خاطر حالا چیزهایی که از برنامه شما یاد گرفتم، میدونم که خیلی اون داستان اثر منفی رو که روی من گذاشته همچنان، حالا شاید خیلی انتظار زودی دارم برای اینکه این ریزالت رو بگیرم، ولی همچنان تو این یک ماه که حالا انتظارم از این هست که بالاخره این دارو درسته که درمان نمی کنه، چون به من وقتی رو که دادن 6 ماه آینده برای نورو فیدبک من وقت دادن، و من فعلا تو طول این 6 ماه چون زمان امتحاناتم هم هست فعلا همین دارو رو مصرف میکنم، و حالا گرچه که یه سری عوارض در ابتدای شروع هستش، ولی به هر حال برای من الان انقدر چیزای خوبش هست که دارم این کار رو انجام میدم و خیلی هم خوشحالم که حداقل متوجه شدم این مشکل هست. فقط الان من یه چند تا مشکلی که دارم، یکی این که در طول این سالیان به خاطر اینکه حالا عقب افتادم از خیلی از کسایی که همیشه احساس میکردم چرا عقبم، خیلی خودم رو مقایسه میکنم و
ببین
مدام
عزیز.
دارم خودم رو سرزنش
میکنم.
ببین
عزیزم، ولی من مجبورم قطعت کنم، برای اینکه تو 2-3 دفعه این لغت رو گفتی که من نه درست میدونم و نه دوست دارم. من هرگز نه عقب میفتم نه جلو، برای که مقایسه با کسی ندارم، من فقط با خودم مسابقه دارم. همیشه گفتم اگر آدم با خودش در حقیقت مقایسه بشه، مسابقه داشته باشه، هم موفق میشه هم خوشبخت. وقتی خودشو با دیگران مقایسه کرد و مسابقه داد، تازه این موفق بشه بدبخت میشه. بنابراین دست از سر دیگران رها کن. الان فرض رو بر این بگید که تو 18 سالته، از همه دوست آدم بچه های 18 ساله دیگه فهمت، شعور، درکت، سوادت، آگاهیت، مدرکت بیشتره، تموم شده رفت. من وقتی که بعد از نمیدونم چقدر مردی میگم یه 12 سال به عمرت اضافه کنن، میگم دروغ گفتی، ایشون 100 ساله نبود، 112 سال. رها کن عزیز، ببین این گرفتاری تو اگر با من باشی یه جایی بیای امتحان کن، بگو یکی امتحان کن، یکی بیاد بگه فلانی یک کسی یک کلاسی داشت و اونا تعدادشون، مطمئن باش که بد جوری قطعش میکنه. من اصلا حاضر نیستم خودم با کسی مقایسه کنم، برای که میدونم روزی که خودتو مقایسه کردی دو تا احتماله، یا خودتو بالاتر میدونی که تو رو وحشت میگیره برای افتادن، یا خودتو کمتر میدونی که احساس بد میکنی برای اون. هیچ فایده ای نداری. من بچه هم وقتی کوچک بودن عزیز، اون اوایل یادمه مثلا میومدن گفتن من ای گرفتم، سه تا دیگه از بچه های گفتم، گفتم یه دفعه دیگه راجع به بچه های دیگه بگید، مسئله است تو ای گرفتی یا نه، موضوع اینه، نمیخوام بدونم، به تو هم مربوط نیست. و متاسفانه در فرهنگی که ما زندگی میکنیم، یکی از دلایلی که فکر کردن ما رو به حرکت وامی دارن و در ما انگیزه به وجود میاره این است که مقایسه کن، ببین دختر خالت چی کرد، ببین پسر خالت چی کرد، ببین خواهر کوچولو غذاشو خورد، پلوشو خورد، تو هنوز نخوردی، دختر به این گندگی. یعنی اینا بیماری و گرفتاری. رها کن عزیز، تو قراره با خودت مسابقه بدی و قرار رکورد خودتو بشکنی. تو این رکورد خودتو بشکنی هم خوشبختی هم موفقی، رکورد دیگران رو بشکنی، برفرض که موفق بشی، اصلا قبول کنم، از همه جلو بزنی، بدبختی. بدبختی به همچه که من باز یه شعاری از ایران داشتم عزیز، خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی. سلام، تو دفتر کوچک من کناره همین استودیو بیه، یه دوست این رو روی یه تیکه لطف کردن، چوبیت کندن، نمیشته خوب خود باش، بهتر از دیگران باش، بهترین بدبختی است. یعنی من با این زندگی کردم و تو ول کن، هرچی هستی این منم. اصلا تو 3 سالته 30 سالت نیست عزیز. با کی مقایسه میکنی؟ دوستای تو دکتر شدن، مهندس شدن، الان فلانشان چه خوب، دوستای خوبی داری که وضعشون خوبه، تحصیلاتشون عالی است، چنین و چنانه. روزی که بری تو مقایسه و مسابقه از پا در میاد. تو اگر بحثی که تو ماهنامه بود درباره حرمت نفس رو بشنوی، 3 چیزی که ما رو از پا در میاره مقیاس، مقایسه و مسابقه است. روزی که من متر دارم، هی دارم خودم و دیگران رو اندازه میگیرم، نکن عزیزم، جلوش محکم بیست و اجازه نده، از همه عقبی چه بهتر. بنابراین تو امید پیشرفت داری، اونا ندارن. رها کن عزیز، تو اینجایی با توجه به آنچه که بر تو گذشته و شرایط و وضعیت زندگی که داشتی. و برای منم گفتم اصلا مهم نیست یه کسی 2 سالشه یا 7 سالشه یا 14 سالشه یا 62 سالشه، مهم اینه که آیا امروز کمی بهتر از دیروز هست یا نه. سوال اینه، اگه تو کمی بهتر از دیروزت هستی زندگی رو بردی، اگر مانند دیروزت هستی یا کمتری اون موقع زندگی رو باختی. این مقایسه فقط با خود عزیز. و گفتم من اصلا حاضر نیستم بشنوم. من وقتی کسی مقایسه میکنه اصلا فکر کنم که این چه معنایی داره، برای که اصلا هیچ شباهتی بین من و هیچ کس نیست، همونطور که هیچ شباهتی بین تو و بقیه نیست. و بعدم با توجه به آنچه که در زندگی تو اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد، اصلا جایی بر این گفتگوها نیست و ما باید این رو متوقف کنیم. بسیار از آدم ها تو مهمونی میگیره میشن، هر کی از در وارد میشه نمره میدن، این نمیدونم خوشگلش 12، نه اون یکی 14، نه این باب از اون خوشگل تره، این یکی از اون زشت تره. اصلا آدم باید بیمار و بدبخت باشه. بعدم این یه نگاهیست که انسان میکنه به دو دلیل، یکی اینکه دیگران رو کالا میبینه مثل یه شی که میخواد بخره و بفروشه، و دوم دیگران رو وسیله میدونه، میخواد ببینه کدوم گنده تر و بهتر اونو برداره. اصلا دور این محور نچرخ عزیز. و دیگه تو الان به من بگو الان تو میخوای چی کار کنی. اصلا مهم نیست که تا به حال چی کار کردی، و اصلا مهم نیست، خیلی خیلی مهمتر این که دیگران چی کار کردن. دیگران چی کار کردن؟ حالا هرچی میخوایی بگو.
یه مسئله هم که هست، من یکی از بستگان و نزدیکانی که دارم که حالا ایشون خیلی هم از لحاظ تحصیل و از هر لحاظی خب جز یکی از شاید تاپ تنا باشن، خب ایشون همیشه تو زندگی من خیلی تاثیرات مختلفی داشتن، تاثیراتشون همیشه سعی کردن که تاثیرات خوبی باشه، ولی خب من الان بعد از اینکه متوجه شدم که این کم بوده توجه و تمرکز رو دارم، تازه متوجه شدم که چقدر همیشه من گفته میشد مثلا به من خط میدادن این کارو بکن این کارو نکن، و خیلی وقت من نمیتونستم انجام بدم به هر دلیلی، و مدام همیشه در من یه سرزنشی از طرف خودم صورت میگرفت، و حتی طوری شده که از بیرون، خب از بیرون و درون من خودم سالها این مقایسه رو انجام دادم، و الان شاید این یک ماهی که دارم یه ذره احساس میکنم که میفهمم تو زندگی دارم چی کار میکنم. احساس میکنم سالها من درگیر خودم بودم و همش به خودم خورده میگرفتم، تو الان چرا تو زمینهای مختلف فعالیت نمی‌کنی، چرا کارهای دیگه نمی‌کنی، ولی اینقدر همین خود درسه برای من درد سر بود که خب می‌خواستم تمومش کنم، خوب بخونم و دوست داشتم و به حال
ببین عزیز من
جلو رفت
عزیز من
همچنان الان خیلی درگیر خودم، یعنی خیلی الان جلوش وای میستم، ولی حالا شاید یک ماه خیلی زمان کمی باشه برای این قضیه، ولی در هر صورت میخوام ببینم آیا مسیر همینه که من باید واقعا با خودم جلوی خودم بیستم و این داستان خودش کم کم درست
باشه. ببین عزیز من صبر کن، چند تا نکته. نکته اول، آدمی که ADD داره آدمی است که در زندگی برخلاف بقیه که با پاشون را بیرن باید اون بیچاره با دستش را بره، و هر کسی که قراره به جایی با پا را رفتن با دست را بره اون وقت متوجه میشه که چقدر سخته، چقدر تلخه، چقدر بده و و. به همین جهت است که ADD عزیز، ADD یا آسیب مغزه یا آسیب سیستم عصبیه یا ارثیه یا ضربه مغزیه یا تولد بده یا تب 40 درجه بیشتر از یه روزه یا گوشتردهای عفونی مغز آسیب دیده عزیز، و به همین جهت که دارو درمانی اون اشکار رو در کوتاه مدت برطرف میکنه، مثل آدمی که قبلا با پاش را میرفته با دستش را میرفته با پاش را. این شما نیه. اما اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. چرا من این همه اصرار دارم که موضوع کمبود توجه و تمرکز قبل از 9 سالگی حتما باید حل بشه؟ علتش این است که تاثیرات بد و منفی میذاره که تو الان دقیقاً داری همونا رو نشون میدی. تو اولا به خاطر همین تبدیل میشی به یه آدمی که حرف بد میخوام بزنم، به جایی که دوست خودت باشی دشمن خودت، یعنی میافتی به جون خودت، و اینجا همون مشکلی است که من از موضوع ADD ناراحتم. من گفتم اصلا ADD به کنار، اصلا شما ADD دارید رو نداری، شما چطور میتونه حرمت نفس شما آسیب نبینه، اعتماد به نفس شما آسیب نبینه، احساس بد نکنید، یه نوع حالت خشم در شما نباشه، بیشتر از اینکه متوجه هر کسی و دیگری باشه متوجه خودتونه، تو زندگیتون همه چیز رو خودتون به دست خودتون خراب میکنید، شما روزهای خوش رو هم میگردید یه عیبی پیدا کنید خرابش کنید، یعنی به جای اینکه من تو زندگیم به دنبال لذت برم و از درد بگریزم، من به دنبال درد میرم و از لذت میگریزم. به همین جهت است که اشکال کار ADD تنها در کمبود توجه و تمرکز نیست، در خطری است که ما رو به مرحله حالت نوراتیک و عصبی برسونه. و آدم نوراتیک کسی است که لذت نمیبره و لذت نمیده و رنج میبره و رنج میده. ما آدمایی میشناسم که وقتی بهشون میرسم مثلا فکر کنم اینا برای چی حرف میزنن، خب نمیتونن ساکت باشن، این همه بار منفی، این همه خشم، این همه نارضایتی، این همه طلبکاری، این همه گله، این همه شکایت از چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد. شما من بگید من ناراضیم از یه چیزی، احساس بدی میکنم از یه چیزی که میشه برش کاری کرد، حتما. بنابراین عزیز اون چیزی که الان شما بهش احتیاج داری یه نگاه دیگری است، اصلا دست از سر خودت بردار. حرف این است که این منم، همینم که هستم، هر کسی هم که این منی که هستم رو نمیپسنده بره دنبال کارش، یا به قول اینجا یا go to hell، تموم شد، بره به جهنم. این منم، این قدم، این چشمم، این ابرومم، این دماغم، این هوشم، این کارم، این نتیجه کارم، این فهمم، این درکم، این لغتیست که بلد نیستم، این لغتیست که بلد نیستم، همین. ما تا زمانی که نرسیم به اینجا که خودمون رو بشناسیم و خودمون رو دوست داشتیم و خودمون رو بپذیریم، معناش این نیست که خودپذیری و این رضایت از خود، از خود راضی بودن نیست که من از بقیه برترم، ولی این منم، برای که من نتیجه همه اتفاقات گذشتم عزیز، هرچی در جهان هست نتیجه همه اتفاقات و فعل انفعال که صرف این بسا میلیون ها و میلیارد ها سال اتفاق افتاده، من که با پیامد، با نتیجه، با ریزالت، با کانسیکونس نمیتونم بجنگم. این منم، این منم در 30 سالگی در اروپا، اینم شرایطمه، اینم زبانمه، اینم فهممه، اینم هوشمه، اینم همسرمه، اینم زندگیمه، اینم ماشینمه، اینم انگشتمه، اینم دستمه، دست تموم شد. من فقط میخوام از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، و میدونم هم یه دنیاییست که باید با پله رفت بالا، پریدن نداریم، هر کی به پره میخوره زمین، منم پله ها رو میرم، مهمم اینه که در راهم، مهمم نیست که پله دهمم یا صدمم یا 700 هم. برای که زندگی که مقصد نیست عزیز، منزلی که نیست، زندگی یه راهه، میریم تا بالاخره حذف بشیم، یه جاده است که داریم میریم به حذف میشیم. مهم اینه که در مسیر این جاده اون احساس خوبو داشته باشیم، اون حال خوبو داشته باشیم. به همین جاست که عرض من چیه، همه ی هنر زندگی در اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو میکنه، من یک میلیارد میلیاردیوم هیچی هم نیستم، پس بنابراین این منی که اینقدر حقیر و ناچیزم در این دنیا، چرا حال و احساس خوب خودم رو در خودم تقویت ندم؟ من تو زندگیم حوصله چیز بد و منفی ندارم. من با یه عزیزی برخی از اوقات، آقایی بود که بیرون میرفتم، یکی از حرفایی که بهش میزدم اول که بهش میشستم بهش گفتم خفه، یعنی چرت و پرت نگو، بی خودی موضوع بد و منفی رو سرهم نکن، بس دیگه. چون یه ده ولشون کنین همش میخوان گریه زاری کنن، روزه خونی کنن، هی از گذشته حرف بزنن، گذشته که هیچیشون نمیدن راجع به چیزی که سرشون نمیشه، یه دنیایی میسازن که ارزش زیستن نداره. عزیز ما دو تا دنیا میتونیم در ذهنمون داشته باشیم، یکی دنیای گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، یکی گلستانی است که پر خارستانه، گلستانی است خارستانه، هر جا پاد بذاری زخم میشی، درد میکشی، رنج میبری. این تصمیم رو ما در ذهن باید بگیریم و این وقتی ممکنه که من و شما واقع بین باشیم، به جنبه خوب و مثبت نگاه کنیم، نه اینکه از جنبه بد و منفی خبر نداریم، و بعد از اون از آنچه که هست بهترین در بیاریم. بزرگترین هنر تو تو زندگی زناشویی چیه؟ بزرگترین هنر تو تو زندگی زناشویی نیست که بهترین رو از خودت و همسرت در بیاری، یعنی یه بگونه با او رفتار کنی که اون خوب خودش و بهترین خودش رو بریزه بیرون، و یه کاری با خودت بکنی که خوب و بهترین خودتو در بیاری. در حالی که اگر بری سراغ او یه جایی بند کنی به او و گیرش بندازی و نه تنها بد او رو، بدترین اونو در بیاری، یا یه جوری سر به سر خودت بذاری و از خودت بد غمگین خشمگین طلبکار ناراضی خودخواه پرمدات رو در بیاری، خب همه چیز رو خراب میکنی. همه هنر زندگی اینه که من خوب خودم باشم، من از خودم بهترین خودم رو بیرون بیارم، و از دیگری هم همینطور. همطور که تو وقتی میخوای بری یه مهمونی کوشش میکنی خوشگلتر باشی، لباس مناسب بپوشی، اونجا تو تعارفی که میکنی، حرفی که میزنی، برخوردی که میکنی، جواب میدی بهترین خودت باشی. خب این آدم با تو زندگی در مورد خودش هم داشته باشه، از خودت هم بهترین خودت رو در بیار. بنابراین بحث دیگران و مقایسه و مسابقه و آنها چه کردند و آنها چه نکردند نیست عزیز. ما منحصر به فردیم، ما یه دونه ایم. قاعده خلقت قاعده وحدته، در همه چیز فقط یه دونه است. حتی من و تو به اندازه مثل دیروزمون هم نیستیم. این تویی که الان امروز هستی دیروز نبودی عزیز، و فردا هم یه همچی چیزی نخواهی بود. بنابراین از آنچه که هستم من خوشحال و راضیم. این منم، همیشه هم گفتم این منم، take it or leave it، قبولش کن یا گورتو گم کن برو. ولی اینکه من صبح تا غروب با خودم ور برم که چرا این کاری کردم، چرا اون کارو نکردم، چرا اونجوریه، چرا اینه، اون ببین چی شد، من ببین چی شد، اصلا بیماری و گرفتاری عزیز هیچ چیز را هم در من و در درون من درست نمی کنه. بنابراین بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم حرف حسابی تو چیه. خوشحال میشم با هم صحبتی داشته باشیم. روی خط باش عزیز. شنگان عجبن با ما باش.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی‌ای، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی رو آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر پیدا کرده است. تکرار می کنیم، موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر پیدا کرده است. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، حالا در ارتباط با صحبتتون، من داشتم تو این فاصله فکر میکردم، دقیقا هم همینه. و حالا من خیلی روی این قضیه هر روز مثلا برای خودم هی مینویسم که تو مثلا چی مدت شروع کردم فکرهای خودمو مینویسم که خب اوکی الان تو امروز اینو چرا مقایسه میکنی، چرا خودتو مدام خودمو توی دادگاهی گذاشتم و مدام دارم خودمو محاکمه میکنم هر لحظه خودم و اینقدر فورس روی خودم میارم و شاید تمام زندگی همین بوده در کل طولی که زمانی که گذشته، ولی این فورسی که رو خودم میارم خیلی من توی فشار میذاره و خیلی وقتا اصلا باعث میشه، منجر به این میشه که احساس کنم که اصلا برای چی آدم زندگی میکنه، یعنی کلا ماهیت همه چیز زیر سوال این برام دوباره باید مثلا یه نیم ساعت 40 دقیقه بگذره تا اینکه من دوباره انگیزه‌امو زنده کنم. و خب به خاطر اینکه میخوام کارامو انجام بدم و خب حالا درسامو دوست دارم میشینم و کارامو انجام میدم، ولی این جدال درونیه که خیلی منو اذیت میکنه. و یکی دیگه هم این که یه ترسی رو از آینده دارم که واقعا حالا اگر اون روزی برسه که مثلا اون چیزی که میخوام، حالا دیر که شده تا الان، ولی به هر حال اون چیزی که میخواستم و جایگاهی که میخوام نرسم چی میشه؟ اصلا
ببین آخه عزیز من یه کمی پایین بیا. کودک انسانی از حدود 8 ماهگی یه حال و احساسی پیدا میکنه و یه خبری از خودش میگیره و در نتیجه همونطور که دیگران ممکنه او رو بهش لذت بدن یا درد بدن، او هم به خودش لذت و درد میده. حتی برخی از بچه های کوچیک خودشون رو میزنن، کوچولو کوچولو. بنابراین از نظر علمی حدود 8 ماهگی یه سگ هاری تو وجود من و تو متولد میشه، یه سگ هار گرسنه‌ای که ابتدا کوچولو و بزرگ میشه و به 8 سالگی که میرسه به اوج خودش میرسه. و این سگ هار بسته به اینکه چقدر بزرگ است و چقدر درنده هست، تمام اون کار دست ما میده. فانکشنش هم اینه که چون هم به جنگ دشمنان ما و به هر حال بدخواهان ما میره و هم دمار از روزگار خود ما در میاره، به دلیل اولی اون رو نگهش میداریم. بنابراین تمام موضوع سلف استیم در تحلیل نهایی برمیگرده به اینکه این سگ هار ما چند راست است و کیه. برخلاف تصورمون، این ندای درونی، این صدای درونی، این وجدان کثافت لعنتی، همه آدمای مهمن در اون زمانهایی که ما رو مورد حمله و هجوم قرار دادن. یعنی این سیهار بزرگیش برمیگرده به میزان بکن و نکن و باید و نباید و تحقیر و سرزنش و تنبیهی که از جانب آدمای مهم که بیش از همه مادرمونه و بقیه هستن است. صدا خارجی غریبه است، دروغ، فریب، دزد، یه حقه‌بازی بیشتر نیست. و تا زمانی که این سگ درونی رو تو خاموش نکنی و خفش نکنی، کار دستت میده. یا باید تبدیلش کنی به یه سگ کوچولویی که برای به قول من رو زیبایی آدم این ور اون ور بره، درست مثل کمربندی که تو اتومبیل تو میبندی، اگر نبندی یه چراغ روشن میشه، یه زنگی میزنی. اما تو اینگونه نیستی عزیز. تو وقتی کمربندتو نمیبندی، کمربند رو به گردنت میبندی، بعد در اتومبیل رو هم باز میکنی، بعد با سرعت 100 کیلومتر یا 100 مایل یه مدتی رانندگی میکنی تا خوب حساب خودتو برسی. به همین جهت است که ماجرای دشمنی ما با خودمون شروع میشه. بنابراین این ندای درونی، این بیوجدانترین بیوجدان هاست که در طول تاریخ موجب مرگ و نابودی دیگران هم شده، چون روزی که من با خودم اینقدر بدم با دیگران بدی میکنم. بنابراین متوقفش کن. بعد الان باز همین الان یه چیزی گفتی که آره بهت میگم که 30 ساله شدم که شاگرد نشدم، یعنی ول نمیکنی. بعد از اون عزیز تو اومدی یه هدف درست کردی، خب کردی شد شد نشد نشد، مهم اینه که تو راه هدف باشی. تو نخواستی حرف منو متوجه بشی که ما جایی نمیرسیم که به اونجا رسیدیم یا نرسیدیم. هر جایی که برسی قدم بعدیست. من حتی به طنز گفتم، ولی در این طنزم در این حالی واقعیتی هست. خدا 124,000 پیغمبر و راهنما رو ظرف 6,000 سال که میشه هر 17 روز یکی فرستاده، کتابم چاپ کرده، یه مطالبی هم سرهم کرده، معجزم کرده که البته نکرده، بهشت و جهنم هم راه انداخته که البته نداره، تو این دنیا هم گفته بدی کنی بدی میبینی، خوبی کنی خوبی. از این پرت و پلاهای بی‌معنی که ده آدم خوش باوره در این حال فریبکار به خود نمیگم به دیگران رو راه انداختن، یک دونه آدم حسابی در نیورده که بگه این مخلوقی که 35-40 میلیارد نفر در طول تاریخ بوده، یکیشون بعد از 124,000 راهنما خوب از آب در اومده. تو نرسیدی به هدفات که نرسیدی، یعنی انگار گویی من باید به هدفام برسم. کدوم هدف؟ هدفی در کار نیست عزیز. در طول تاریخ آدم ها فکر میکردن مثلا ازدواج هدفه. ما یه تحقیق ایران داشتیم، 19% مردم معتقدن بدترین روز شب زندگیشون شب ازدواجشون بوده. مگر این داستان هنوز تو اون حالت بچگی رو داری که دوتایی با هم آشناشن و live happily ever after و بعد از اون با خوبی و خوشی زندگی کردن؟ فردا صبح ازدواج همه ی موضوعها و مسائل به مراتب سنگینتر، عمیقتر و پیچیده‌تر از گذشته جلوته. تمامی نداره کار عزیز. که من فکر کنم ای لیسانس هم بگیرم، ای فوق لیسانس هم بگیرم، ای استخدام بشم، ای معاون بشم، ای رئیس بشم. شما نگاه کن به همه آدمایی که به همه این چیزا رسیدن، اون امنیت و آرامشه کجاست؟ اون شادی و خوشحالیه یه چیز دیگریست عزیز. من همیشه تو زندگیم یه سرچه وارد بحثشم نمیخوام بشم، مبنای زندگیم بوده صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. تو رافتوی دنبال قفس، بعدم فکر کنی به این قفس رسیدی یا به اون قفس نرسیدی. تو هر چی میخوای داشته باش، ولی با آرامش عزیز. این جاده رو برو با آرامش. به همین جاست که من بارها گفتم، امروز از نظر علمی میدونی رشد، رشد با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی، با آزادی، با امنیت، با آرامش ممکنه. هیچ احتیاج ندارم تو سر خودش بزنه. به همین جاست که من با هر تنبیهی مخالفم. اصلا معنا نداره تو محیط خانوادگی و بچه ها که اصلا، تو محیط اجتماعی هم تا زمانی که بیمار و بدبخت و خودخواه و نادانیم و میخواییم به حریم حقوق دیگران تجاوز کنیم، ماجرای مجازات رو داریم. مجازات رو بی خودی مساوی عدالت گرفتن یا محبت گرفتن یه فریبکاری بزرگه. بنابراین دست از سر تنبیه خودت و دیگران بردار. این منم، الان حوصله ندارم میخوام بخوابم درسم نمیخونم. این منم، حوصله ندارم نمیخوام برم سر کار. بخواب. نه اینکه بیافت به جون خودت، بدبخت بیچاره تو اومدی اروپا که درس بخونی، یک کسی بشی، یه آدمی بشی، دیگران رفتن شدن، اون دکتر شد، اون مهندس شد، اون این خونه رو داره، اون زندگی داره، بدبخت، تا چی داری؟ اینا ویرانگری عزیز. جلوی همچین سگهاری رو باید گرفت. هیچ کمکی هم به کسی نمیکنه. اشکال کار ما در فرهنگ اون است که فکر کنیم که همچین فریادی و یه همچین بکن و نکنی احتمالاً ما رو درست میکنه. راه کن عزیز. تو، من همیشه گفتم من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من با تو زندگیم با علم، اطلاعات، مشورت، اندیشیدن هدفامو انتخاب کنم، برای هدفام استراتژی برگزینم، کارو شروع کنم و ادامه بدم. شد شد، نشد نشد. تو سیدی راز و رمز موفقیت منو بشنو. تو اونجا خواهید 45 تا اصل، اصلا این حرفایی که تو میزنی توش نیست عزیز، عکسشه. موفقیت با اولین قدم شروع میشه، نه آخرین قدم. موفقیت اینه که در راه درست با شادی با لذت حرکت میکنی، تو اینکه با ترس و لرز و مقایسه و احساس بد و تحقیر خود و سرزنش خود و تنبیه خود که چی؟ ما به اندازه کافی بیرون آدم ها هستن که بزنن تو سرمون، به اندازه کافی حکومت و دولت رو انداختیم که زور میگه و ظلم میکنه و تجاوز میکنه و همه حقوق رو یا بیشتر حقوق از ما گرفته، تازه طلبکار ما هم شده، اومده گفته من خدمتگزار شما هستم، ولی من نمیدونم این لعنتی های خدمتگزار بعدش چی به این راحتی سرور میشن و بعدن فرمان قطع صادر میکنه به اسم ملت. به قول نیچه دروغ میگویند و با دندانهای آریه دزدی گاز میگیرند. نه دندون خودشونه، اونم تازه آریه است، اونم تازه دزدیه، اسمشون هم از حکومت و دولت. خب این کارم که منو داریم با خودمون میکنیم، برای بری راه کن عزیز، هدفاتو مشخص کن، دلت خواست بکن نخواستی نکن، صبح گفتی ساعت 7 میخواب باشم، پاشدی پاشدی نشد، خسته نشو، هیچ طور نمیشه. آدمایی که به جون خودشون میفتند بالاخره هیچ وقت بیدار نمیشن. اصلا تنبیه کار نمیکنه عزیز، این همه مطالعه نشون میده تنبیه کار نمیکنه. این شهر مقدس نورانی لاس وگاس فقط از طریق تشویق پول همه رو میگیره، فقط تشویق، اونجا کسی رو تنبیه نمیکنه. از اول تا آخر لاس وگاس تو هیچ کازینوی تنبیهی در کار نیست، تشویق میکنه، یه پولی میدی جایزه میده، پولی میدی 5 برابر 10 برابر میده، آخر کار همه از اونجا میان بیرون بی پول، 95% بازنده میان بیرون، برای که عقلشون میرسه. من رو تو افتادیم صبح تو غروب به جون خودم خودمون تنبیه میکنیم که چی عزیز، رها کن. هر وقت به خودت خواستی اعتراضی بکنی ببخش عزیز، به خودت بگو خفه. گفتی چرا درس نخونی؟ خفه. چرا تلفن نکردی به دوستت که مریض بود؟ خفه. جوابشو نده، بزن تو دهنش بذار بره. و هلاب بذار تو یه چیزی بگم عزیز، تمام این کسانی که در جهان قتل کردن و نابود کردن و قتل عام کردن و به حریم حقوق دیگران تجاوز کردن، تمام اینا این سگ هار درونی لعنتی رو داشتن. ولی اگر یه کسی با خودش در صلح و آرامش باشه، اصلا نمیتونه نگاه بکنه به یه صحنه بعد که بخواد اون رو به وجود بیاره. فقط آدمی که در درون خودش با خودش این جنگو داره، این جنگو به بیرون منتقل میکنه. بنابراین فاجعه تاریخ رو این وجدانداران بی شرم بی انصاف به این وضعیت آورده. آدمی که سخت میگیره به خودش، به دیگران سخت میگیره. توی که زندگی رو ساده بگیری، ساده میگه رها کن عزیز، گذشته در گذشته، اینم توی همینه که هستی. هر کی هم دوست داره بمونه، هر کی هم دوست نداره گورش رو گم کنه بره. بی خودی هم سراغ خودت نرو. صبح بونم میشه بگه الان چیکار میتونم بکنم، برنامه‌ای هم که درست میکنی حساب شده باشه، واقع بینانه باشه، بعدم کارو کوشش تو میکنی، شد شد، نشد نشد. ما تو دنیایی هستیم که عزیز تو آجر رو آجر میذاری، یه کس بیاد یه لگد بهش میزنه پردش کنه. تو 20 سال 30 سال ورزش تو میکنی، غذا تو خوب میخونی، درس تو میخونی، سوار میشی، یه ماشین تو 5 ثانیه میزنه بهت فلجت میکنه میندازتت، دست تموم شد. تو همچین دنیایی که آدم نمیتونه به صبح تو رو با خودش سخت بگیره که چرا اون روز این کار کردم، چرا روز اون کار نکردم. و این صدای من و تو نیست، این صدای دیگرانیست که تو 8 سال اول تو سر من و تو گذاشتن و تا جلوشون نایستیم گرفتاریه. مفهوم سلف استیم همینه، من خوبم، بخواستنی و دوست داشتنیم، محل سگم به این نداهای درونی و این بیوجدانی های درونی نمیدم. امروز مطالعات نشون میده که مطلقا اینا نه در مسیر اخلاق نه کمک میکنه. این صحبت های درونی فقط آدم رو وادار میکنه به یه فریب، به یه دروغ و به یه تجاوز. بنابراین تو حق نداری با خود این جدال رو داشته باشی، رهاش کن، برای که کاملا پیداست، نه مقایسه، نه مسابقه، نه با گذشته کار داری، نه اینکه چرا الان یه خوابیدی و درس نخونی یا یا جواب تلفن ندید. ندادی که ندادی، ندادی که ندادی، هیچ دورم نمیشه. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم با صحبت کردم. مواظب خود باش، یه مقدار این حرفا رو دقیق بشنو. توی اون ماهنامه شماره دو که مال حرمت نفسه هم اینا رو آوردم عزیز. مشکل ما، مشکل مردم دنیا سه تا، یکی از سه تا مشکل مردم دنیا همینه. و اونجا هم توضیح میدم ما وقتی حرمت نفس همه گیر داریم چهار تا موضوعه: یکی اتفاقات کودکی، یکی باورهای بد و غلطه، یکی نبودن خود دوستی، ولی مهمش این سگ هار درونیه. راهش کن عزیز، اصلا حق نداره این با تو حرف بزنه. بهش بود دیگه نمیخوام صدای نفس تو بشنوم. من همینم که هستم، دلم هم میخواد کار بد بکنم، به تو چه مربوطه؟ با وقت هست که وقتی شر رو اونو بکنیم تو هم آسوده شدی. در غیر این صورت میشی بزرگترین دشمنت خودت. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یک دنیا ازتون ممنونم آقای دکتر. واقعا ازتون متشکرم.
نوستی عزیز دیده. مواظب خودت باش. خدافظ. شنگ نجمن روز روز کار خوش و خدا نگهدار.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگه داشتین. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن، به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
ایونزا انترتیمن تقدیم میکند کروز جزایر با هماس با دکتر